بسم الله الرحمن الرحیم. ببینید یه چیزی توی فضای کتاب‌های منطقی و اینا قاعدا میگن جسم نامیه این طبقه‌بندی که احتمالا شنیدید، جسم، نبات، حیوان، انسان، شنیدید دیگه؟ خب نبات چیه؟ همون جسم به اضافه نمو. حیوان چیه؟ نبات است به اضافه حساس و متحرک به اراده. درسته؟ انسان چیه؟ حیوان به اضافه ناطق. خب در واقع این بحثی که حالا ما با طبیعت اینها اینجا به جای سلامه به جای ناطق، یه در واقع چیزی که ارسطو میگفت ناطق، ما هم میگیم فطرت. اینجا به جای حساس و متحرک به اراده، اینجا شد دستگاه نفسانیات. اینجا هم دستگاه طبیعت.
معلوم شد؟ این دستگاه طبیعت نیروی جاذبه هم اقتضای طبیعته. این برای همین تو جسم و نبات که بذاری یک کاسه میکنم، یعنی میتونیم بگیم معادل اینها توی ادبیات جدید، حتی حالا بعضی ها میگن غریزه. نمیخوام یا غریزه هم دست کنم نفسانی یا تابل ها این جای گذاری کنیم، تقریبا توی اینجا قرار میگیره. مطمئن وقتی میگن غریزه خیلی تاکید روی این است که گویی ارادی نیست. ما که الان دست به نفسانی یا تابردیم تاکید این است، یعنی اینجای دو تا با هم فرم میکنه. یه غریزه غالبا نگاه به این است که اراده خیلی در کار نیست. به دست نفس انسان واقعا نه اراده است، اما نه اراده کاملا اختیار آزاد انسانی، بلکه همین که خود یه حرکتی انجام بدی به این معنی متعلق به اراده که تو حیوان هست. خب اگه شروع کنیم نه این مورد این بقیه ملت نه هم اخوان یک سبه اومدیم اون
نبوده
چی؟
قرار
نبوده نه قرار نبوده نه انشالله میان. میگم دیگه استحساب میکنن ساعت 8:30 به تفریق قبل این هفترم. خب ما روزه حال شما هستید یک نداری بیشتر توضیح بدن اونا دیگه جا میمونن. ببینید اینو من دارم تعریف میکنم. آیا متحری این بحث طبیعت غریزه فطرت رو اگه خواستید آیا متحری تو کتاب فطرت با این مدل داره توضیح میده؟ منتها یه بحثی که اینو داره بحث رو پیشتر میکنه این است که آیا ما بهتره این دوتا رو بگیم طبیعت، اینو بگیم غریزه؟ اگه تعبیر دستگاه نفسانیات و طبیعت بذارید همینجور میشه که میگم. اما اگه از اون طرف هم مثلا دارای متعبیر تو این کتاب به همین فطرتش این تعبیر داره، تعبیر طبیعت غریزه چیز داره، فطرت داره، اگه این یکی تعبیر رو بخواید به کار ببرید، شاید اگه اینجا رو بگیم غریزه، اینجا رو بگیم فطرت و اینو بگیم طبیعت، یعنی نبات و حیوان رو یک کاسه بکنیم، شاید به جهات بهتر باشه. چون توی نبات و حیوان در واقع اون اصل، ببینید دستگاه طبیعت کاملا جبر محضه، خودکار محضه، اما تو در شما توی گیاه حیات دارید، رشد دارید، یه کارهایی که با اون جاذبه زمین فرق داره، یعنی کاری که گیاه انجام میده، یعنی جاذبه‌ای که مثلا درخت داره خیلی فرق می‌کنه با جاذبه زمین. اون تحلیلی که متعارف طبیعت غریزه فطرت میگه اینجا آدم احساس میکنه کاش این دو تا رو یک کاسه میکردن، ولی جدا کردنش اگه بگه دست طبیعت نفسانی تو حیوان واقعا دو تا چیزه. که برای همین هم یعنی تو زیست شناسی مرز کسی رشش تجربی بوده در بیرستان زیست شناسی و زمان ما من خودم چهارم تجربی بوده، نمیدونم هنوزم هست یا نه، یه موجوداتی داشت توی زیست شناسی مرز گیاه و حیوان بودن. فکر کنم مثلا این چی عروس دریای اینجوری بود تو ذهن منه که یه مدتی رشد گیاهی داشت، بعدش جدا میشد رشد حیوانی داشت، حرکت حیوانی داشت. اینا مثلا جایی هست که خیلی قشنگ نشون میده که واقعا همون گونه که چیدید. بعد مثلا توی نگاه داروین در واقع داره این دسته رو توضیح میده. در همین تئوری داروین دو تا گیر داره، یکی که نمیتونه توضیح بده که این تک سلولی اولیه، اولین موجود زنده چجوری از دل جسم در اومد، یه گیرش اینجاست،
گیر دومش این است که چرا حیوان به انسان که موجود اجتماعی تبدیل شد.
حالا اینا من همش دارم اضافه میگم، حالا تو امتحان هم نمیاد، فقط از جهت اطلاعات رو بدونید. اینه که
ما که گفتیم فطرت رو تو بحث انسان شناسی اینو مفصل بحث کردم. ببینید یکی از مهمترین ارکان فطرت، البته نشون اجالتاً گفتم، زبانه.
زبان که داریم میگیم منظورمون اینه که این که درس انسان شناسی اگه مثلا درسای انسانشناسی غربی هم انسانشناسی فرهنگی رو بخونید، شروع میکنن کاملا از دیدگاه داروینی شروع میکنن، انسان میام از انسان نمیدونم ماهر شکارچی اینا میان از 2 میلیون سال قبل تا میرسن به امروز. مثلا خودشون هم به انسان ماها میگن انسان مدرن. انسان مدرن نه انسان 200 سال اخیر، انسان 10-15 هزار سال اخیر، 20 هزار سال اخیر. بعد تفاوت این انسان مدرن با انسان قبلی میگن این انسان، نمیگن تعبیر زبانه، ولی وقتی شما میخونی میبینی مهمترین تفاوتش تو زبانه. دیگه تفاوتی که اونجا مطرح میکنن اینه که انسان تنها موجودی است که به لحاظ اجتماعی با هویت زیستیش یکی نیست. یعنی چی؟ یعنی اینکه شما مثلا الان حیواناتی داریم زندگی اجتماعی دارن، مثلا مورچه ها، مثلا زنبور ها و خیلی حیوانات دیگه، اما تو هر کدوم اینا هر کدوم یه هویت اجتماعی دارن، اون با هویت زیستیش یکیه. مثلا شما انواع مورچه ها رو دیدید؟ دیدید که ما الان اسمشون هم بلدی زمانی مورچه های ریز هست، این مورچه های پا اصلی هست، ما میگفتیم بچه بودیم هست، انواع مورچه ها. هر کدوم این مورچه ها رو که شما شناسایی کنی زندگی اجتماعیش چیه، این مورچه رو تو آفریقا رو پیدا کنی همین زندگی اجتماعی داره. مثلا زنبور عسل، با زنبور نم چی؟ با زنبور هر کدوم پیدا کنه، هر کدومش یه زندگی اجتماعی داشته باشه، تو کل جهان این زندگی اجتماعی داره که میگن غریزیه. اما تو انسان شما میگن که دوتا انسان سیاه پوست از یه پدر مادر، یعنی دوتا زندگی، اصلا یکی مسلمانه یکیش مثلا نمیدونم ملحد محضه، یا سفید پوسته یا فرق نمیکنه. و از اون طرف دوتا انسانه، مثلا یه آدم سفید پوسته نمیدونم چی با یه آدم سیاه پوسته نمیدونم مثلا از یه نژاد فلان، اصلا هم ازدواج میکنن، کاملا یه زندگی هم دارن، یه جور زندگی دارن. برای همین هویت زیستی و اجتماعی انسان به شدت متفاوته. بعد میگن آقا چرا انسان با این که بلحاظ اونایی که بلحاظ زیستی یکسانن متفاوتن، و چرا اونایی که متفاوتن یکسان میتونن باشن؟ که مهمترین علتش رو میگن زبان و تبادل اجتماعی. یعنی ما فرهنگ داریم، فرهنگ فرقش با غریزه اینه دیگه. فرهنگ این مرتب داده های از قبل هست که این داده ها رو با زبان به ما منتقل شده و ما هم میتونیم توی اینجا بازی کنیم، دستمون بازه. اینجوری نیستش که ببین یه مثلا زنبور عسل که به دنیا میاد با این مکانیزم های اجتماعی به دنیا میاد، دست خودش نیست. اما شما کاملا میتونید از یه مکانیزم اجتماعی توی فرهنگی با یه زبانی به دنیا میای، بعدن رشد میکنی، میری زبان دیگه یاد میگیری، اصلا میری فرهنگ دیگه رو میگیری. این تبادل ها و اینا با اون مسئله زبان خیلی مهم میشه نزد اینها. که ما اون بحث انسان که اول میکردیم این است که خدا هم اول آدم هم گفت علم آدم الاسماء کلها، یعنی زبان چه نقش مهمی توی انسان داره. خب این هم یه مقداری مقدمات گفتیم تا بقیه دوستان برسن، داری نرسن دیگه ما بحثمون شروع کنیم.
هویت زیستی رو زندگیه؟
نه نه منظورم ابعاد بیولوژیکه، یعنی مثلا نژاد سفید پوست، یعنی اون چیزی که توی ابعاد بیولوژی قابل شناساییه. هویت اجتماعی چه سبک زندگی؟ من گفتم مثلا فلان نژاد زنبور اینجوری زندگی میکنه، اون هویت اجتماعیش با هویت زیستیش یک. خب
ما جلسه قبل بحث اگیراتون باشه گفتیم بحث زن رو بحث زن یه بار به ما هوا انسان بود، یه بار به ما هوا زن. که این به ما هوا انسان رو از حیث گذشته حال و آیندهش بررسی کردیم، که این بحث گذشتهش بیشتر بحث ظرفیت ها بود، بحث حالش بحث نظام اعتبارات، و بحث آینده هم بحث در واقع غایت های واقعی انسان و در واقع مقایت و وضعیت مطلوبش، وضعیت یا وضعیت مطلوب. از اینجا بذاردم انشان این جلسه باید بینیم وارد انسان به زن به موازن میشیم. موضوع بحث ما هم زن در قرآنه.
توی اینجا من یه نکته رو جلسه قبل، اون جلسه اول فکر کنم گفتم، الان خیلی با سرعت اونو مرور میکنم، یه مقدار بیشتر توضیح میدم، بعد شروع میکنم ابعاد مختلفش رو باز کردن. اگه یادتون باشه گفتیم وقتی که ما میگیم زن به ما بازن، اینجا نقطه مقابل مرده، یعنی اصلا زن وقتی که داریم زن یعنی در مقابل مرد. و پس مسئله این است که همین که زن به ما بازن مطرح میشه، یعنی تفاوت های موضوعیت دارد.
اینو به عنوان این حال مقدره بگم، ببینید
یعنی شما نمیتونید در باره زن مثلا، یعنی وقتی که شما ادعای نهضت مثلا احیای حقوق زن میکنند، حتما حتما اینا باید این تعهد رو جدی بگیرند. و یعنی اگر کسی این تعهد رو جدی نگیره نمیتونه نهضت احیای حقوق زن بکنه. ببینید شما مارکسیسم که میخواست از حقوق کارگر دفاع کنه در مقابل کارفرما، آخر قائل شد به حزب پرولتاریا، طبقه کارگر. نمیتونه بگه اصلا کارگری نیست، اصلا کارگر هیچ فرقی با کارفرما نداره، یعنی باید زوم کنه بگه این کارگر، ولی که دنبال این است که کارگر مساوی کارفرما بشه، ولی اولش باید تو بحث کارگر یه فرق داره، برای خود ما یه بحث خیلی سنگینی درباره کار و کارگر داره. به کار برگه کارگر اساسا سرمایه رو ایجاد میکنه، کارگر صاحب حق تو سرمایه، سرمایه‌دار بی خود سرمایه‌دار اصلا آدم نیست. یعنی خلاصه کارگر نشون میده کارگر یعنی این، و اگه اونا هم بیان کارگر بشن آدم حسابی هم. اما نهضت احتجاجی که حقوق زن یا مثلا وقتی میادش تو بحث فمینیسم، یه پارادوکس داره در ذهن خودش. یعنی مرتب صحبت از این که فرقی بین زن و مرد نیست، همه آن کاری که مرد میکنه زن میکنه، باید بکنه، حق داره بکنه، میتونه بکنه، و ما هم زنها رو احیا کنیم. ببینید ارزمند این هسته اگر هیچ فرقی نیست، که مثلا این جریان اخیرشون توی مثلا چند سال اخیر هیچ فرقی نیست، واقعا جنسیت زدایی تحبیل کنند، جنسیت زدایی باید جنسیت زدایی کنیم، از ادبیات، از سیاست، از فلان چا خواهی جنسیت زدایی کنید، شما باید احیای حقوق زن بکنید یا احیای حقوق چی؟ اگه هیچ جنسیت این گفتم بهتون اون جلسه قبلا، اون خانومی بودش که مال هری پاتر، نویسنده هری پاتر که تو این جشنواره داشت نردند و نمیدونم چیزش کردند و کل عملش حرف زدن که گفتن این ضد این جنسیت گراست و نمیدونم چیه، یه حرف خیلی عاقلانه آدمانه زده بود. یعنی اصلا اختلاف فمینیسم اینه اگه بخواد منطقی باشه، گفته بابا ما زنیم، ما زنها یه حقایی داریم مال خودمون، ما میخواییم دستشوی زنانه بریم دیگه. خیلی مثال خودش ها خیلی سی دم دستی، آقا ما نمیخواییم دو دستشوی زنانه مرد بیاد، آقا به کجا باید اینو بگیم؟ میخوام خیلی حق منطقیه، ولی ما خواهم ببینید این فضای فرهنگی چیکار میکنه با ذهن انسان ها. من میگم این حرفی منطقی تر نمیشه گفته، من به هم به اینا احترام میذارم، به دو جنسی ها احترام میذارم، همجنسگرا هم احترام میذارم، اما هر چی احترام میذارم خلاصه من زن یا آقا مرده، و من با این فرقی دارم میخوام حریم خصوصی خودم تو زن حفظ بشه. خیلی به نظرم حرف منطقیه، ولی ببینید چه فضایی ایجاد شده، حرف اینه دیگه. یعنی آقا شما باید زن از زن دفاع کنید. من میگفتم اون یک فمینیست خب بیان من از زن دفاع کنم دیگه، من اگه زن مرد فرق نداره پس منم نگا شما ها بفهم میکنم. یعنی حرف من اینه که اساسا اگه ما خواهد زن به ما زن رو بگیم، نمیتونیم بگیم تفاوتی نیست و ما خواهد از زن دفاع کنیم. حتما باید اول بزنیم زن یه موجود مدابط با من، حالا بگیم از این دفاع کنیم، بگیم این حق اصلا بگیم زن ها بهتر، حتی اینم بخوای بگی با تا این چه تفاوت دارن، چه تفاوتی داره، حالا فکر می‌کنی که دسترسی هستن اینا زن بهتره، ولی فضای اصلیشون که در واقع الان دیگه خیلی تفسیر شده اونوری هم خیلی چیز می‌کنن. این تذکر خواستم بگم که هست، برای همین ما تا محض تفاوت‌ها رو نریم حلش بکنیم بحث جلو نمیره. یعنی نمی‌تونیم اگرم حل کردیم گفتی نه آقا هیچ تفاوتی موضوعیت نداره، اساسا هیچی فرقی ندارن، خروجشی میشد که اصلا تعدیل کنید این نهضت رو، از این حقوق زن نظر داشته باشید. مثلا شما بگید که ما میخواییم، حالا مثال هم چی پیدا نمی کنم، حتی اصلا تا بخواهی یک گروهی رو بخواهی احیا کنی باید دیدون از دیگران رو متمایز کنید دیگه. مثلا شما حقوق بشر با حقوق زن چه فرق داره؟ شما بکنم احیای حقوق بشر هستید. خب ما جلسه قبل، اون جلسه قبل گفتیم که تفاوت ها یه دسته تکوینیه، یه دسته ارزشیه، یه بحث از تفاوت ها، نه که حتما قبول داریم ها یکی یه آیه تفاوت دارن یا نه، باید بپرسیم این تفاوت نشده دیگید منظور تکوینیه، ارزشیه، حقوقیه یا در کنشگری. من کنشگری آخر نوشته بودم، الان آمدم اینجا.
دوستان این بحث رو
یه میلان مشارکت هم بکنم ببینم، چون بحث این بحث ما قبلن های گفته بودم به این صورت که الان دارم به شما میگم و این قسمت چهارم بعدا اضافه کردم، برای کلاس شما اضافه کردم، دوباره داشتم میخوندم یکم احساس کردم شاید گیر داشته باشه. دوستان اینجا با دقت نگاه کن، اگه گیر داره بگم من هستش کنم. من حالا برای این بحثمون برای جلسه آینده اگه فرصت کردید آیه الرجال و قوامون علی النساء رو من تو اون کانال سایت یک آیم مفصل سرش بحث کردم، پیشنهاد میکنم اونو بخونی. یعنی من جلسه بعد، حالا این جلسه بعیده برسی، ولی جلسه بعد عمدهشو میذارم بحثایی که اونجا آوردم. اونا اگه خواستید بخونی اون سایت من چهار فراز داره، یکی خود آیه است، بعد آیه یه بحث نکات ترجمهشه، نکات ادبیه، حالا شأن نزولش و بیشتر از اون باشه، حدیث تدبره. این دیگه این نکات ادبی شو خواستید نخونید هیچ اشکال نداره، چون بحث ادبی سنگینیه، این بحث لغت داره میکنه، لزوما توی یه چیز مهم نیست، بلکه جایی به درد میخوره. ولی از اینجا به بعدش، یعنی از شأن نزول به بعدش رو بخونید که بعدا میخوایم بحث کنیم. به نظرم یعنی به نظرم دیروز داشتم دوباره میخوندم نم چیز، بعد اونجا من زمان میدیم سه دسته ای داشتم تعریف کردم، نه الان محتیم تو سایت هست سه دسته ای بود، دیشب نشستم که در واقع فایل اصلی خودم اینو چهار دسته ایش کردم، بودم حالا بحث کنیم بعدا وارد سایت بکنم. ببینید این سه دسته رو قبلا گفتم خیلی هم تفاوتش واضحه، من فهم اون چهارمه یه بقیه بیشتر توضیح. تکوینی یعنی اولاد آفرینش، تو متن آفرینش متفاوت آفریدن که گفتم دیونیش که اصلا قابل مناقشه نیست، بحث بیولوژیکه، یعنی اولاد ابعاد بیولوژی و فیزیولوژی واقعا زن و مرد متفاوت آفریده شده. ارزشی یعنی کدوم از اینا بهتر است، کدوم پایین تر است، برتری و پستری که میتونن حالا اتاندم توی نهی بردم میشه هم اونجا مثال خوبی طراحی کردن که گفتم که هر کدوم برای هر کدوم مثال آوردن، یکی به لحاظ تکوینی بالاتر باشه، آموزش مثلا نابغه تنبل، نابغه تنبل یه آدمی که به لحاظ بیولوژیک و فیزیولوژی بالاتر از دیگرانه، ذهنی داره تواناتر از دیگران، اما لزوما آدم بهتری نیست، لزوما حق بیشتری نداره و لزوما کنشگری بیشتری هم انجام نمیده. معلومه صدا مفهوم دیگه، حق ارزشی بیشتر. بعد مثلا برای ارزشی این مثال رو کنم دارم، گفتم که یه آدم متقی تو شرایط تقیه، میخوام فقط این یکی باشه بقیه همش منفی باشه، یه آدم متقی به لحاظ ارزش نگاه دینی انسان برتری از آدم غیر متقی. معلومه دیگه این قبول داری تقوا بلاغ برتری یا نه؟ اینا قبول نداری مستحب نداری متقیه برتره، اما چون متقیه نباید حق بیشتری برش قائل شد. اون دعوایی که زمان ازلی بود که قرنامه تقسیم میکنه، عمر راه انداختش که هر کی سابقش تو اسلام بیشتره حقوق بیشتری میگیره، پس دلیل این اصلا همه مساوی کرد، شهید دیگه. و بعدش اینا اعتراض کردن، حضرت فرمودش که درسته ان اکرمکم عند الله اتقاکم، ولی تقوا عند الله روز قیامت هم خدا پاداش میده، ملاک دنیوی نیست. پس به لحاظ ارزشی لزوما حقوقی نیست، این به لحاظ تکوینی معلوم نیست که آدم بهتر از بقیه ساخته شده باشه، به لحاظ فیزیولوژی هزار نفر هم نابغه رو دید بهتر از این بالاتر باشه. به لحاظ کنشگری هم چون دو شرط تقیه است، کنشگری واضحی نداره نسبت به دیگران، بگیم به لحاظ کنشگری هم برتر از دیگران. توی مثلا حقوقی باشه میگه بشه رئیس جمهور ناتوان نالایق، مثلا یه رئیس جمهور به لحاظ حقوقی بالاتره، جایگاه حقوقش خیلی بیشتر، همه کس خیلی بیشتر، ولی به لحاظ تکوینی معلوم نیست که آدم خیلی مثلا توانمندی باشه. به لحاظ ارزشی ممکنه مثلا ترامپ باشه آدم خوبی هم نباشه، بلاد کنشگری هم چون تجربه نالایقی خیلی بلد نیست کار انجام بده، دیگران دوروریش سلام دوروریش کار دارن پیش میبرن. یا بلاد کنشگری میگم مثال تعدادی کرده بودم، آها نشه یه آدم بیش فعال شینش چی؟ نه 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 تو سایت نداشتم فعلا.
این کنشگری جدیده؟
کنشگری جدیده است بله. که حالا مثلا یه آدمی که خیلی اهل تلاش دید دیگه اگه من دارم بیش فعاله خیلی پر تلاشه ولی لزوما توانای بیشتری وجودش نداره و لزوما آدم خوبتری هم نیست و لزوما حق بیشتری هم نداره. فقط من خواستم بگم که ببینید هر کدوم میشه آدم یکی پیدا کنه که از یه جهت تفاوت داره از بقیه جهات تفاوت نداره. هدف هم اینه که بگم اینا با هم توازن منطقی نداره. توازن منطقی نداره به این معنی نیست که ربطی هم به هم نداره ها. یعنی وقتی ما مثلا گفتن به لحاظ حقوقی مثلا حقوقی مهمترین نزاع سر حقوقیه که حقوق مساوی باشد یا نباشه. وقتی میخوایم به لحاظ حقوقی بحث کنیم خیلی اصلا میریم توی یکی عناصر نگاه میکنیم میگیم آقا چرا به لحاظ حقوقی اینه؟ چون زنها تمام شیردهی دادن توان بارداری دارن به لحاظ بیولوژی پس حق این حق مال اینه یه حقی به ارزش میشه اون طرف. یا مثلا عقاد ارزشی چون به لحاظ جهتگیری ما دنبال مثلا عبادت و توحید و عبودیت هستیم این جور تقسیم حق به این خروجی منجر میشه. یعنی این مسئله حقوقی برایندی از این هاست اما برایند غیر از تک عنصریه. یعنی اینها مؤثر است توی اینکه ما تعیین کنیم حقوق چیه. حرف من این بود اینا رو کاملا مساوی نبینید نگید حالا که ارزش بیشتر حتما اینه. شما میبینید یه نقطه ارزشی وارد میشه یه نقطه کنشی وارد میشه یه نقطه مثلا حالا بخوام هم آیه الرجال قوامون رو بگیم میگه الرجال قوامون علی النساء. حالا این آیه بعدا مفصل بحث میکنیم فقط الان مدیریت بر عهده مردان. حالا اگه مناقشه الان نکنیم چرا دو تا دلیل آورده یه دلیل کنشگری آورده یه دلیل تکمیلی آورده. به ما فضل الله بعدهم علی بعد و به ما انفقوا من اموالهم. بعد شما این دلیل کنشگریش هم برمیگرده یه ریشه حقوقی داره. چرا انفاق من اموال هم؟ چون وظیفه دارن به لحاظ حقوقی که اینا نفقه بدن. پس برای همین اینجا ترکیبی از این چند عامل موجب شد که این حق به این تعلق بگیره. معلوم شد؟ خب این فقط کل الان فعلا وارد جزئیاتش نشدم. فقط این ذهنیت داشته باشید که من اینا تلازم منطقی این متساوی ندارن اما عملا همینا جمعی با هم دیگه است که خروجی میده. خب این کنشگری که اضافه کردم که حالا یه مقدار شاید مناقشه برانگیز باشه اینه که کنشگری فرقش با مثلا حقوقی چیه؟ به یه معنی ممکن شما بید آقا کنشگری هم حقوقیه دیگه. آیا زنان حق کنشگری در اینجا داشته باشن یا نداشته باشن؟ آیا که عرصه‌های مختلف اجتماعی حق کنشگری داشته باشن یا نداشته باشن؟ اگه اینجوری بگیم کنشگری حقوقی چیز مستقلی نمیشه. منم من علتی جدا کردم اینه که یه ابعادی هست که لزوما در قالب حق نیست بلکه شاید بتونیم بگیم از جنس واقعیت اجتماعیه. ببینید هم بعد ارزشی هم بعد حقوقی جنس باید و نباید هاست جنس وضع مطلوبه. این که معلومه این دوتا اما تکلیه هم که متن واقعیتیست که آفریده شده اما یه واقعیت هایی تو زندگی اجتماعی رقم میخوره که این واقعیت ها توی مدل های تصمیم گیری ما مؤثر ولو یعنی از یه جهت شما نمیتونی بگی این واقعیت مال اصل وجوده. الان چون این تفکیک انجام نشده غالبا تو ادبیات رایج یه عده اینو میبرن اینجا یه عده میارنش تو پایین. ولی من به نظر میسی که واقعا به من فهم میکنم. ببینید برخی تفاوت های بین زن و مرد توی انجام فعالیت اجتماعی توی نقش آفرینی های اجتماعی معلوم نیست به راحتی بشه دفاع کردش که تو تکوین مثلا این حرف میان عقل مردا بهتره عواطف زنها بیشتره معلوم نیست با قاطعیت این حرف رو بشه پیش برد. اگه این پیش برد تمام شد اما به نظرم میسه بعضی وقت شما میبینید توی فرهنگی میگه زنها یه کارایی میتونن که این یکی فرهنگ وارد میشه یه زنها این یکی کار نمیکنن. مثلا اگه دو تا فرهنگ چه مثلا وارد یا در شما میبینید در عموم جوامع زنهای توانایی پیدا کردن که نمیشه با قاطعیت گفتش که ریشه در تکوین داره. شاید اصلا اقتضای زندگی خانوادگی این باشد که این توانایی اینجوری شود. یعنی اگه زندگی خانوادگی کلا متلاشی بشه شاید توانایی هم به هم بخوره. مثلا با دوباره مثال شاید البته نه مثال چه خوب باشه این متحری به تعبیری دارن میگن که زن سیاستمدار میگه زن یا سیاستمدار و قاضی خوبی است و مادر و همسر بدی یا مادر و همسر خوبی است و قاضی و سیاستمدار بدی؟ چرا؟ به خاطر که قضاوت و سیاست اقتضاش خشکی و بی احساسیه، مادری و همسری اقتضاش اوج احساسات و اینهاست. عموم انسان ها نمیتونه اینو هم جمع کنن. آیا میشه یه انسان جمع کنه؟ آره میشه، مثلا که حضرت علی هستش دیگه، خیلی قشنگ دیگه، خیلی نه، ولی عموم انسان ها نمیتونه جمع کنن. بعد آیا متعلق میگیم که یکی از علالی که به نظر من قضاوت و سیاست در زن ها خوب نیست این است که این دوتا با هم جور در نمیاد. ببین این لزومن بحث تکوینی نیست، این اقتضای کنشگریه. چون میخواد یه کنشگری خاصی انجام بده، روحیاتی درش باید رقم بخوره که این رقم خوردن یه اثری میذاره. برای همین به نظر میرسه این نه لزومن حقوقیه، یعنی نمیخوام که حقش هست یا حقش نیست، نه لزومن ارزشی قضاوت نمیخوایم بکنیم سرش. واقعیت اجتماعی و قرار گرفتن در واقعیت اجتماعی یه اقتضاعات ایجاد میکنه که این اقتضاعات بین ستای دیگه نیست. اینو من با این حیث الان جداش کردم. اگر به نظرتون قابل مناقشه است بگید مناقشه، حالا یا الان یا فکر کنید برای جلسه بعد، که واقعا ما میتونیم یه حیث چهارم، این ستای قبلی به نظرم خیلی واضح بود تمایلش، اما حیث چهارم به نظرم هنوز برای خودم خیلی رو راست نیست.
احساس میکنم همچنان زیر مجموعه حقوق میشه.
این حقوقی ثمره داره، اما خودش به نظرم غیر از حقوقیه. همون گونه که تکمیلا حقوقی ثمره داره، یعنی من میگم از جنس واقعیت اجتماعی، نه از جنس باید و نباید. تو حقوقی میگه که حالا زنها باید سیاستمدار بشن یا نباید سیاستمدار بشن. اما میخوایم قبل از این باید رو بگیم، بگیم ببین واقعیت اجتماعی یه کاری میکنه که زنی که این اصلا زن هم نباشه، مردم اگه باشه بره تو این وادی اینجوری میشه، بره تو اون وادی اینجوری میشه، و زنها چون که طبیعتا به خاطر مادریشون میرن تو این وادی، برای همین است که اونجا چیز میشه. این داره یک گزارش از واقعیت میکنه. برای همین بررسیش بررسی میدانی خارجیه، هر جاش رسید به حقوق میره تو اینجا. ولی خیلی به این نزدیکه، قبول دارم، ولی به هم گزارش میکنم واقعیت اصلا بردمش اینجا گذاشتمش. خواستم بگم این دوتا در واقع ناظر به واقعیت، این دوتا ناظر به نظام باید نباید. میگم به تکوینی نزدیکه، ولی خیلی ثمره توی حقوق داره. خود من اگه داشتم میبشتم هی داشتم یه جور میکردم که با حقوقی جدا بشه. اولی مثالی که خود من تو ذهنم بود و شدم که البته قبل بکنشم کاملا مثال حقوقی بوده، یا لاغت تو ذهنم که اینجوری بود، ولی دارم میخوام میگم واقعا میشه متمایزش کرد یا نه. خب حالا بریم توی آیات و اینها، به نظر اینا خروجی خواهد داشت توی بحث ما. خب
میخوام ببینیم داره ثبت میشه یا نه.
خب ببینید، حالا اینا رو میخوایم واردش بشیم. من قبل از اینکه یعنی بخوام تو این دستبندی وارد بشم، یه مقداری اون جلسه اولم گفتم نمیخوام فقط و فقط بحث های دستبندی شده به شما بدم، میخوام یه مقداری به قول معروف ماهیگیری هم یاد بدم، یعنی که ببینیم از تو قرآن چجوری ممکنه مطالب رو استخراج کنیم. روی این حساب یه بار دیگه من این دو تا کتابو معرفی میکنم، یه بار جلسه اول معرفی کردم و تا الان دوباره معرفی میکنم، بعد میخوام یه مقدار این جلسه رو مخصوصا تمرین بکنیم. دستبندی کلی اینا رو گفتم، یعنی مفادش معلومه. این کتاب مخصوصا آقای بستان اینو بخونید، این دستبندی کاملا تو ذهنتون شکل میگیره، ابعادش هم شکل میگیره. من فقط دو تا نکته بگم. مثلا حقوقی رو من احتمالاً بذارم برای ترم بعد تو درس خانواده در اسلام، یعنی اینکه مثلا به لحاظ حقوقی تفاوت‌های زن و مرد چگونه است، چگونه توجیه میشه، بحث مفصلی هم داره اینو، چون بعد خانواده رو واسه اونجا میگم. الان تمرکز اصلی بحثم رو ارزشی تکوینی. توی تکوینی هم دو تا مطلب هستش که به نظرم واضحه بحث کردن نداره. حالا اگه بحث کردن میخواد بگید بهم. توی کتاب این آقای چیزم آورده که یکی اینکه آیا تفاوت تکوینی هست یا نه، برادر اصلا بحث کردن نداره، هست دیگه، آیات قرآن هم داره، چیزای مختلف هم هست دیگه. دوم اینکه این دومی که مفصل توضیح دادم، آیا تفاوت تکوینی لزوما به تفاوت ارزشی یا حقوقی منجر میشه؟ لزوما نمیشه، ولی که تحلیل داره. سومیش اینکه آیا امهای این تفاوت ها ممکنه، چون تو فلسفه میگه یه دست اینا ما قبول داریم تفاوت هست، اما این تفاوت ها بی خوده، خلافه، مخصوصا که نگاه توحیدی دینی هم ندارن، اصلا طبیعت اشتباه کرده. برای این فضاهای تراجنسی و اینا رو توی فضا خیلی برای جالبین جریان تراجنسی و همجنسگرا را با جریان فمینیست خیلی هم نزدیکن توی ادبیاتشون. و اصلا محوش کنیم تفاوت‌ها رو، تفاوت مهم نیست، گفتم اول وقت تفاوت مهم اصلا جنسیت زدایی بکنیم، این قابل دفاعی یا نه؟ به نظر من خیلی واضحه میرسه که حرف قابل دفاعی نیست، فکر کنم بحث کردن نمیخواد، یعنی واقعا این به خاطر یه پیشینه، اول بحثم گفتم دیگه دلیلشو که واقعا یه تلقی غلطی روی بحث سواره که میگه مثلا اگه این حرف درست باشه کل بحث بابی خود میشه. این چند تاست به لحاظ ارزشی هم طرح مسئله میکنم، بعد حالا بحث قرآنی رو باز کنم. ببینید وقتی به لحاظ ارزشی میگیم، یه مطلب رو توی کانالم نذاشتم، دارم توی همون سایت و یادداشتش آماده کردم، احتمالا اگه همون اصلاح کنم گفتم اون کنشگر اصلاح کنم اینم بذارم. ارزشی رو من اونجا کاملا یک سویه بحث کردم، واقعا یه تذکری هست هم اینکه خود بحث ارزشی توجه رو باید بهش بکنیم، توجه درونی، یعنی خود این میتونه چند تا بحث بشه. یکی از بحثاش که دیگه خیلی واضحه رو بخوام بگم، ما گاهی وقتا صحبتمون ارزش میانیه، گاهی وقتا ارزش نهایی. یعنی چی؟ وقتی که ما قضاوت ارزشی میکنیم، یعنی این خوب است این بد است، گاهی وقتا میگه این خوب است، میگه چرا خوب است، میگه چون اگه این کار رو بکنی به این ثمره میرسی، این همین که چون میاری بناش، یعنی ارزش میانیه، خودش به خودی خود خوب نبود. مثلا راستگویی چرا خوب است؟ چون راستگویی انسان رو به سعادت میرسونه، برای همین اگر دروغ مصلحت آمیز منجر به سعادت شد، اینجا دروغ مصلحت آمیز خوب میشه، معلوم شد؟ یعنی برای خود راستگویی به نهایی نیست، میانی است، یه واسطه ایه. اما یه شما میگه آقا این ارزش نهاییه، چرا این کار؟ میگه مثلا عبودیت، تو ذهن ما عبودیت دیگه، چرا عبودیت داشته باشم؟ یه چرا نداره، قایت نهایی انسان. خب اون وقت یکی از نکته مهم توی این تحلیل ها اینه که شما توجه کنید تقریبا همه ارزش هایی که افراد توش دعوا دارن، حالا تمرد اگر عمده شون لاغل این است که دعوا سر میانی و نهایی بودنه، نه دعوا سر آره و نبودن. ببینید مثال ساده بزنم، مثلا اموری مثل لذت، شهرت، مقام، اینها تو نگاه دینی ارزش میانی هست. تو نگاه دینی مثلا سعادت اخروی ارزش نهاییه. حالا بذارید سعادت اخروی فعلا این دیگه رو خواهم بگم که بذارید رو یک کنم، سعادت معنوی، سعادت ماورایی، درسته؟ تو نگاه ما اینه دیگه. حالا شما برو سراغ این آدم های دنیا مدار، اونا دقیقا همین رو معکوسش میکنن، یعنی اون میگه لذت و شهرت و مقام و اینها ارزش نهاییه، اما سعادت معنوی هم چیز بدی نیست، اگه من بتونم با کمک این لذت بیشتر ببرم. خب الان همین را خیلی باب شده دیگه، معنویت هایی که کمک کنم به لذت بردن، شما با یوگا بی آرامشی برس کیف کن مثلا، منظور معلومه؟ یعنی این خیلی مهمه، وقتی که داریم تحلیل میکنیم میریم جلو، میگه آقا نظام ارزشی، تفاوت ارزشی و بلاد ارزشی زن و مرد، خیلی مهمه نظام ارزشی طرف بدونیم که آقا اینی که گفتیم ما بلاد ارزشی ارزش میانی اون یا ارزش نهایی اون، یعنی خیلی اصلا وقتی داریم درگیر میشیم در حالی که اگه بدونیم دعوامون تو اینجا اصلا میریم صورت مسئله پاک میشه برای ما، یعنی باید دعوا رو بریم جای دیگه حلش کنیم. ما میگیم بلاد ارزشی قایت اینه، اون میگه بلاد ارزشی قایت این یکیه، اونجایی که اینا با هم درگیر نمیشه دو تا متناهی، مثلا تو لذت آیا ما لزوما با لذت مخالفیم؟ نه، گفتم تو فضای نگاه دینی ما که تو فضا دین نگاه دینی هست، تو فضای ما نیستش، خوردن رابطه جنسی همه اینا ثواب داره، ثواب داره یعنی میانی است که در راستای آخری و اخروی دیگه، این برخلاف تلقی روحانیت مثلا مسیحی که اینا در مقابل همه، یا باید لذت اینجا باشه یا لذت اون باشه، دو تاش هم جمع نمیشه. بدون گاید دیگه نه، لذت ها میتونه تو من مقام لزوما بده نه، شهرت لزوما بده نه، اگه این شهرت کمک کنه این مقام رو به دست بیارن که نمیدونم دین رو ارتقا بدن، ولی آدم سر خودش کنه نظره ها بگه نه رو دوزه سر خودش کنه، معلوم شد دیگه منظورم. این میخوام مثلا یه تفاوت ارزشی وقتی میگم تفاوت ارزشی، یا ممکن شما بگید تفاوت ارزشی دارن یا بگید تفاوت ارزشی ندارن، تو این افق دارید میگید یا تو این افق دارید میگید، نه بعد تو ذهن تایید ممکن شما بگید تو این افق تفاوت ارزشی دارن، واقعا از یه حیثی زن و مرد بهتر و بدتر داره، اما تو حیث نهاییش بهتر و بدتر نداره. حالا الان برای که ثمرش رو ببینید، مطلب دوم رو بگم، ثمرش رو داره واضح میشه. ببینید ما این ارزش هایی که داریم مطرح میکنیم و دستبندی دیگه، یه ارزش ذاتیه، یه ارزش اقتصادیه. به لحاظ ارزش ذاتی به نظر من بعیده کسی بتونه اقتصادی بعیده کسی بتونه دفاع کنه که مرد یا زن بهتره. خب مثلا حالا بخوایم بحث قرآنی بگیم، من آیات متعدد یادداشت کردم. محور این آیات این است که هر کسی عملی انجام بده مؤمن باشه، من ذکر الانسا لا اوزی و عمل عامل من کن من ذکر الانسا آل انسا نرده پنج من یعمل من الصالحات من ذکر الانسا و هوا مؤمنون فا اولای که یدخلون الجنه ولو یدنمون نقیرا سوره نساء 124. این مثلا انجام قشنگ میگه که آقا زن و مرد باشه عمل صالح انجام بده بهش میره نقیر. نقیر ظاهرا اگه اشتباه نکنم خرما یه خطی وسطش داره، یه اونو میگن ظاهرا نقیر. این بعضی اون خط نه که بعضی هسته خرما ها، یعنی نه بعضی خرما ظلم میکنیم، نه بعضی هسته خرما ظلم میکنیم، بعضی اون خط اون چیز داخل هسته خرما هم ظلم نمیکنیم. یعنی دیگه چقدر میزان برده پایین هستن اصلا آدم ها توجه میکنن. خورما خوری توجه کردید؟ ما وقتی نقیر رو دیدیم توجه کردیم به این هستی خورما یه چیزی توی وسطش داره. آقا یه قطمیر، یه قطمیر داره قرآن، یه نقیر. قطمیر ظاهرا اگه اشتباه نکنم هستی خورما یه پوسته داره، دیدید یا نه؟ میگم داره معده رو میگن خیلی خوبه، یه پوسته داره، یه خطی وسطش داره که در میاد اون چیزه. یکیش نقیر، الان من اشتباه کردم، یکیش نقیر یکیش قطمیر اگه اشتباه نکنم. قرآن یهو میگه ما یملکونم این قطمیر، حتی مالک یه قطمیری هم نیستن. قطمیر فکر کنم اینجوری باشه. حالا میخوام بگم ببینید، میگه آقا اصلا خیالتون راحت، مرد باشی یا زن کار خوب انجام بده یه انقدی هم به شما ظلم نمیشه. یا من عمل صالحا من ذکرن اون صحابه و مؤمنون فلنحیینه حیاتا طیبه. یه جای دیگه فاولاکی یدخلون الجنه یرزقون فیها بغیر حساب. یعنی به لحاظ ارزش اقتصادی کار خوبی انجام بدید هر مقدار باشه کامل دریافت. اونی که یه مقداری محل مناقشه هست ارزش ذاتیه. ارزش ذاتی یعنی چی؟ یعنی تو متن آفرینش اولیه میشه گفت زن بهتر از مرد آفریده شده یا مرد بهتر از زنه؟ یه نظام ارزش گذاری نمیشه گفت. این محل مناقشه هست. یعنی خیلی واضحه این محل مناقشه هست. محل مناقشه من فقط ادله طرفین رو یه اشاره میکنم، خودم موضعی ندارم، فعلا موضعم لاادریه، ولی می‌خوام که طرفین حرفای می‌زنن. حالا تو آیه قرآن شدن بره ببینه که کدوم درگیر. و اینم خیلی مهمه ها، دوباره دارم تاکید می‌کنم، این دو تا رو هم یکی نکنید. خیلی وقت این دو رو هم یکی می‌کنن تو بحث تفاوت ارزشی. می‌گفتم دسته‌بندیش مهمه. یعنی شما ممکن است علاوه بر اکتسابی قاطع باشی که هیچ فرقی نیست، اما علاوه بر ذات قائل بشی فرق. منظور از ارزش ذاتی چیه؟ یه مثال بزنم. مثلا ما می‌دونیم به لحاظ ارزش ذاتی پیامبر از ماها بهتره. اون تینت پیامبر، اونی که پیامبر رو درست کردن. حالا انواع شبهات اینجا تا آدم ارزش ذاتی رو میگه شبهات هم میاد جلو. خب پارتی بازی شد، چرا خدا تعاوت آفرید؟ خلاصه آفریده دیگه. چراش هم حالا تردید دارم بخواه واردش بشه خیلی طولانی میشه. حالا فعلا که ولفل اینه، یا شما میگه نه پیامبر هم به لحاظ اصل وجودش فرق نمی کنه. اینو ممکنه یه دهی بگن این حرفا، ولی به نظرم شو آیت رو باید خیلی واضح میشه از اون و میفهمید چیزه. این عرفا یه تعبیری دارن، میگن سالک واسل یا واسل، فکر کنم این دوتا رو یا مجذوب سالک یا سالک مجذوب. حالا دوتا اصطلاحش یادم نیست دقیقه چی بود. میگن که اینی که تو سیر سلوک میفتن دو دستن، یه دسته باید بزن بکش جون بکنن تا اونجا توجهی بشه و جذبش کنن، یه از اول خدا میکشدشون، این نیانم باز میکشدش، نیانم باز. بعد مثالی که پس کردم داره، مثال که میزنیم که هست موسی، میگه از موسی نیا کنی خدا از روز اول این صفحه تو کرد، من تونم از قبل از تولدش آی همه رو بکشید یکی سالم بمونه توی چی نگرشش، هی مواظبش بود. بعد نمیدونم زد یکی رو کشت، خدا اون دوباره حفظش کرد. میگه حالا نعوذ بالله، حالا میخواد لوسش ببخشه، هر چی این هر کاری بکنه معاشو داره. ولی مثلا مثال میزنم، حالا یادم کدوم استان، مثلا میگه چقدر مثلا ایوب هی مرتب بنده خدا میافته تو زحمت. حالا این فقط یه در حالت طنز داشته، ولی میخوام بگم که یعنی شما احساس میکنی یکی پارتی بازی به این طرف شده. پارتی بازی نیست، منظور فقط میخوام اینو بگم. یعنی خلاصه حالا از این شرط نظر کنیم، یه ارزش ذاتی اولیه حتما به نظر اون بحث عالم زر خیلی واضح میکنه. حالا ارزش ذاتی شاید دوباره به خاطر تصمیم خود ماها باشه، یعنی اونجا تو عالم زر یک کسی یه تصمیم گیره به خاطر این ارزش بیشتر شد. ولی ارزش ذاتی منظورم از اولی که تو دنیا وارد میشی. خب آیا زن و مرد به لحاظ ارزش ذاتی فرق میکنن یا نه؟ دوباره وقتی که میخوایم بگیم فرق میکنن، داریم بحث نوعی میکنیم نه بحث فردی. یعنی اگه خروج بحث ما شد زن بهتره یا مرد بهتره تو ارزش ذاتی، معنیش این نیست که هر زنی از هر مردی بهتره. این مهمه تو بحث ذاتی. این مثلا شما میگید مثلا دو تا حیوان رو با هم مقایسه کنید، میگید مثلا فیل از گاو قوی تره، اما حالا معنیش این است که یک گاوه مثلا چی با یه بچه فیل بیفته این گاوه نمیتونه بچه فیل رو بزنه؟ تونستم منظور برسونم؟ یعنی ارزش ذاتی داریم میگیم، نوعی داریم میگیم، نه تک تک افراد.
یعنی میتونیم بگیم ارزش ذاتی ممکنه مرد از زن بهتر باشه یا زن از مرد،
نه هر مردی از هر زن. یعنی مثلا ما خیال راحت هست زهرا از همه مرد غیر اهل بیت بالاتره، و مثلا حالا ممکنه فلان پیامبرم از همه مردان و زنان همه زنان بالاتره. این یعنی اگه شما نتیجه شدش که مثلا زن برتره، نمیدونی آقا پس پیامبر چی شد، یا مثلا نتیجه شد مرد برتره، نمیدونی آقا پس از زهرا چیه. بحث فردی نیست، بحث نوعیه. خب از ادله‌ای که به نظر ما میرسه طرف این دارن، اونایی که
جالبه یه عده که میگن نیست، اگر که میگن نیست که حالا در آیات میگن، یه عده معیده برتری زنه، یه عده معیده برتری مرده.
معیده برتری زن آقای جوادی آملی توی برخی حرفاش نمیگه اینو بخواد بگه، ولی حرفای زده کسی میتونه اینو دلیل بیاره به نفع برتری زن. میگه که میگه نزد ما مسئله اصلی سعادت اخرویه، ارزش نهایی ما سعادت اخرویه، پتانسیل های زن ها برای سعادت اخروی بیشتره. دو تا محور که ایشون اسپری، یکی بحث گریه است، یکی بحث در واقع عشق نسبت به عقله. معلومه دیگه، میگه گریه ابزار بسیار مهمترین سلاح مؤمنه و زن ها تو این زمینه خیلی توانشون بیشتر از مرده. تعبیر جوادی گفته دیگه استاد گفتش که مرد دو تا کار کنن، یکی زور بزنن اشکشون در بیاد، دوم اینکه اشک برای خدا باشه. زنا اولیه نیاز ندارن، فقط دومی انجام میدن. چه بحث عشق و عقلم قبلا میگن بعد عاطفی و عشق زن قوی تر از بعد عقلیشه. بعد جوادی میگه خب حرکت الالله با این قوی تر از این انجام میشه. اگه این حرفو بزنه پس ایشون نمیخواد بگه برتره، ها نگفته برتره، اما میتونه مؤید باشه که کسی بخواد بگه زن تو آفرینش ذاتیش برتره. اونایی که اونا رو میگن مهمترین دلیلش این است که میگن مقام نبوت و امامت مرد تعلق میگیره، به زن تعلق نمیگیره. و این دوتا مقام یه مقام واقعیه تو متن عالم، چون این مقام به مرد تعلق میگیره پس این یه ظرفیت بیشتری داره. من گفتم من خودم قضاوت ندارم، میدونم برای خودتون. آها حالا بریم سراغ قرآن. سراغ قرآن میتونیم یه قضاوت اینجوری داشته باشیم، هر دوتا شاهد داره. اینکه بخوای کسی بگه آقا زن برتر از مرده، شاهد قرآنی چیه؟ شاهد قرآنی سخن مادر حضرت مریم و پاسخی که ظاهرا پاسخ خداست. و اینی چیز رب اینی نظر تو مال خیبتی محررن و تا قبل منی بگم یکی چیز رب اینی وضعت ها اونسا
و لیسه ذکر و کل اونسا. خیلی گفتن این جمله خداست نه جمله مادره از مریم، چون علل قاعده جمله این است که من چرا دختر در اومد.
علل قاعده دیگه میگه رب اینیستم اینی وسط همون سا، این علل قاعده تعجبه. بعد خیلی گفتن برای همین این، چون میگه که پسر که مثل دختر نیست، اگه خود مادر علیه میگه دختر که مثل پسر نمیشه، من دختر چرا به دنیا آوردم. برای همین خیلی گفتن جمله خودت، اگه این باشه این منم کسایی میشه که طرفدار زنه. یعنی که خب پسر مثل دختر نمیشه دیگه، دختر بهتره. مخالف هم طرفی نه، مخالف چی میگه؟ میگه بحث سر مورده نه سر نوع. یعنی برای این فرد خاص اون اقتضاعاتی که ما میخواییم معجزاتی که انجام بدیم، این باید دختر باشه تا این کارها رو انجام بده. تا خب بتونه اون ثمراتی که ما می‌خوایم بگیم.
چطور متوجه بشیم این کلام خداست؟
چی؟
این که گفته بیس در شما میگید کلام خداست. یعنی مادر حضرت مریم نبوده؟
احتمالاً بله.
آره میشه دوباره شسی بدیم ببخشید.
ببینید مادر حضرت مریم میگه اینی وضعتها اونسا قبلش شده اینی وضعتها اونسا و دیگه بلیسه ذکر کرد اونسا. خب اینی وضعتها اونسا یعنی چی؟ یعنی خدایا من دختر به دنیا آوردم. خب این جمله یعنی چی؟ یعنی خدا من یه نظر معبد تو کرده بودم، نظر نمیدونم مسجد تو کرده بودم این رو علالقادم پسرا میرفتن تو چیز، خدای چرا دختر شد؟ من که نظر کردم باید پسر میشد دیگه، علالقاد انزاج اینه. بعد خودش بعیده بگه که ولی پسر مثل دختر نمیشه. آدم علالقاده اینو میگه، این طرف میگه خدا چرا دختر شد؟ باید پسر میشد چون دختر مثل پسر نمیشه. یعنی اقتضای طبیعی کلام این است که اگه حرف مادر چیز باشه بگه لیسل انزا کرده کرد. خب
مادر حضرت موسی این جمله رو
هسته ایسا چه مریم گفتم اشتباه ممکن اشتباه لپی باشه.
نه گفتیم یعنی مخالفا میگن اینو مادر حضرت مریم
گفت. نه اغلب اونجاست من یادم نیستش دو تا قول باشه تو اینجا که قول خیلی معروف این است که جمله خداست. مثلا با اینکه جمله خداست آیا دلالت میکنه که کلا زن بهتر از مرد؟ زبونش هم دیگه میگه مذکر از مؤنث، یا نه میخواد بگه لیس ذکر و کل انثا فی هذه القضیه، تو این مورد خاص برای کاری که من میخوام من خدا خوام رقم بزنم، درسته تو دلت میخواست پسر باشه اما کار من با دختر رقم میخوره. برای اینجا پسر نمیتونه کار دختر رو انجام بده، یه کسی که داستان از مریم اینه دیگه، بدون ازدواج چیز بکنه. خب ببینی الان خواهی دارید، حالا اونوری چی؟ حالا من فعلا چیز کنم، اونوری آیاتی که ناظر به چیزه، ناظر به فرشته هاست و خدا چیز میکنه میگه یه چی میگه فرشته دختره؟ دختر خوبه مگه؟ همه تخذ همه ما یخلق و اناس هم و اصلاکون بلبنین، خودش دختر برداشت شما رفتید پسر برداشتید. فستفتیم علی ربکل بنات و لمول بنون، برای خدا دختر برای شما پسره. علکم و ذکره و لحول انسا استفل بناته علی البنین، که این یه ظهوری داره که یعنی چی؟ منتها دوباره این هم یعنی این طرفی میشه که خدا رو مگه میخواد داره پسر برمیداره. پاسخ این هر چیه دوباره از منظر اونوریا، آقا اینم ناظر به مورده، یعنی اینا چون این حرف رو زدن و دزد خودشون پسر مهمتر بود، خدا میگه این چجور تقسیمه؟ شما که خودتون پسر رو بهتر میدونید چرا به خدا دختر نسبت میدید؟ یعنی من میگفتم هیچ کدوم از ادله طرفین تموم نمیکنه مسئله رو که شما بگی آقا حتماً این حتماً تو آیاتش هم برای من هیچ کدوم وضوح چیز نداره که پرونده بحثو ببنده.
چه
آیه؟ آدرس آیاتش؟ آیات رو اینایی که خوندم. چی؟
این آخری که
این سه چهار تا زخرف 16 صافات 149 نجم 2 صافات هم 149 هم 153. نگفتم من چیزی. نه من یه چیزی گفتم. گفتم که اگر ما این بحث ذاتی رو سر برسونیم شما با یه مثال نت نمیتونید حرف ما رو رد کنید. چون ذاتی داره نوع رو میگه، کلی رو میگه. حالا ممکنه کل زنها و مردها برتر باشن اما حضرت زهرا از همه مردها برتر باشه. غیر از پیامبر.
بله. فهمه
بهتون گفت. میدونم یا اون وریش ممکنه زنها برتر باشن اما پیامبر ائمه از همه زنها برتر باشن. یعنی به نحو نوعی ممکن از یک طرف باشه اما این چند نفر استثنا یا بالا طرفن. خدا این قضاوت نوعی میکنه نه قضاوت فردی.
ما 4 نفر
میدونیم خودشون کدوم از برترن. چرا ظاهر روایات این است که شخص پیامبر از همه بالاتر، حضرت زهرا و حضرت علی کفن دیگه.
بعد شما
یه چیزی برگشتی
گفتیم
مثلا
در
زهرا و این
اتفاق
بقیه ارکنه
نمیشه
مثلا موضوع
یه چیزی
گفتیم
که گفت نه گفتم یا الان
گفتیم نه خونه این برد زهر اومد که
حضرت زهرا نسبت به همه مردان غیر اهل بیت بهتره.
یعنی فعلا قضاوت نکردم، نه اینکه لذت اهل بیت پایین ترن، میگم ما میدونیم نه فعلا هیچی حرف ندارم، اینکه اثباتش نفی معادا نمی کنم، مگه نسبت اینا میدونیم بالا ترن، حالا نسبت خودشون چی باید بحث بشه. خب پس ببینید، پس یه پس توی خود فضای آیات توی این قضاوت من موندم که آیا واقعا میشه قضاوت کرد یا نمیشه قضاوت کرد. به نظرم توی اکتسابی کاملا میشه قضاوت کرد که تساویه، یعنی تو عرصه اکتسابی اینجا قابل تساوی، تو اینجا برای من علامت سوال. یکم ممکن است همین علامت سوال نتیجه تساوی بگیره دیگه، بگه ببین یه عدله اون رو داره میگه یه عدله این رو میگه، پس هیچ کدوم ترجیح نده. خب اما بعدش خب حالا میخوام برم سراغ آیات و اینا، قبل از که دیگه حالا تفصیلی تر وارد یه وقت هم کلیت بحث رو بگم، دورنمای بحث داشته شد، حالا میخوام آیات رو به تفصیل وارد بشم که من میگم عمده بحث مناظره و ارزشی و تکوینیه که این تا خیلی تنه به تنه همین داره توی آیات، یعنی میخوای آیه‌ای که میاد این آیه دلالت ارزشی داره یه تکوینی داره دوتاشو داره، مثلا الرجال و قوامون علی النساء، یعنی این مردان باید قائم باشن یا معنا قائم هستند یا هر دوتاش، که من به نظرم هر دوتاش قابل دفاع توی آیه، میگم ارزش تکوینی توی گفتم حالا بحث رو در واقع توی آیات دوتاش تو ذهن تو باشه حالا واردش میشه. خب قبل از اینکه من وارد بشم یه بار دیگه من این دو تا کتاب معرفی بکنم، قبلا معرفی کردم ولی حالا الان چون دوباره دیروز شدم مفصل این حرفا قبلا خوندم اینو به تفصیل نخونده بودم، این کتاب زن در قرآن آی بستان به لحاظ این مدل بحث خیلی خوبه، یعنی دسته‌بندی بخواد بکنه، البته این تیترهای منو نذاشته ولی عملا فصلندش با این تیتر سازگاره. ببینید انسان شناسی قرآنی میشه زن به ماهو و انسان، جایگاه ارزشی زن میشه ارزشی، تفاوت های تکوینی زن و مرد، خب زنان و ازدواج، زنان و ازدواج بحث حقوقیه دیگه، زنان و نقش همسری، نقش مادری، زنان و مدیریت خانواده، یه مقدار آدم احساس به نقش میکنش کنی، خشونت خانگی بر ضد زنان، دوباره شو اصلی حقوقی، حریم شناسی ارتباط زن و مرد، هم حقوقی چرا کنشگری میشه، زن و نقش های اجتماعی سیاسی بیشتر کنشگریه، تفاوت های در حقوق اجتماعی زن و مرد حقوقی، زنان و الگو بازو چی کنشگری. این هم به نظر هستش که دستبندی ایشون از حیث آیه دستبندی از پیش تعیین شده داره آیات رو میگه، در مجموع هم دیدگاهش قابل چیزه، حالا میشه آدم بخونه تو ریزه کارش کنه ولی من خودم ذهنم همراهه. این از این جهت خواستید مطالعه کنید برای این کار. این یکی کتاب که ملای مهریزیه، من دوباره شب کنم نیا کنم یادم من اولی که خریدم به خاطر اون دستبندیناش خریدم، بعدش که دیروز با دقت داشتم میخوندم به نظرم رسیدش که خب اینجا هم نگفته، من احساسم این است که اینو خودش تنهایی ننوشته، شاگرداشو بسیج کرده و اونا خیلی جاش کمک کردن، به خاطری که یه اشتباهات خیلی فاحش داره، یه کسی مثل مهریزی اینجور اشتباه رو بکنه یا بگیم خیلی بیسواده، کم میشناسه اونایی بیسوادی نیست، طلبه فاضل و چیزی هست، حالا ما باش اختلاف نظر داریم خیلی جا، ولی این آدم بیسوادی نیست، ولی بخی اشتباهات اشتباه بیانه، یعنی اشتباهی نیست که آدم عادی یه مقدار طلبه انجامش بده. مثلا روی این حساب من حتی اینجا ننوشته که من فقط یه جمله داره، هم من گفتم جواب کنم، در پایان از همه کسانی که به گونه‌ای در نشی نه سهمی داشته و دارن سپاسگزاری می‌شود، نگفته من دانشجومو کار گرفتم، ولی الگوی کار الگوی خوبی بوده، اما به خاطر این اشتباهاتش کارو چیز کرده، در واقع این کار یه بار دیگه انجام میشه، من گفتم خودم تو برنامه 50 سال 20 سال گذاشتم این کار انجام بدم. بگم اشتباهش چیه؟ اولا مدلش که میگم مدل خوبیه چیه؟ ببینید سبک کتاب مدل الگوش الگوی خیلی خوبم، خیلی پسندیدم برای اینجور بحثا، از این الگوی غربیه که به لحاظ روشی خیلی دست و پر میکنه ولی که حالا نقطه خودشو داره. ایشون اول گفته کل قرآن از بای بسم الله تا ناس ولد ملک ناس الان میشه جنت من ناس، کل آیات رو از اول ببینیم کدوم آیه در روی زنه فهرست کرده، آیه یک، آیه دو، آیه سه، همینجور نوشته کل آیاتی که عبد زنه، همه هم ترجمه کرده، اونایی که شأن نزول داشتن هم نوشته ترجمه و شأن نزولش، این کار اول و نمایه زنی اولیه. نمایه زنی یعنی چی؟ یعنی مثلا ما همینجور خود باز کنم، مثلا آیه قالت قالت رب انا یکون لی ولا، همینجور اتفاقی باز کردم و
ولم یمسس لی بشران قال کذالک لا یخلق ما یشاء اذا قضا امرا فان انما یقول له کن فیکون. نمایه گفتگوی مریم با خداوند، یه نمایه زنی اولی هم کرده. خب بعد از این شروع کرده حال دستبندی کردن، این اول یه بیس اولیه معین میشه تا اینجای کتاب اینه. نیا کنی تا اینها 186 تا صفحه 186 کتاب از صفحه چند؟ از صفحه 19 دو صفحه اول هم فقط فهرست آیاتو نوشته، هم آیاتی که در آوردن فهرستو نوشته سه صفحه، بعد از صفحه 19 تا صفحه 185 اینا رو آورده و نمایه‌زنی کرده. از صفحه چی؟ گفته یه نگاه کنه ترتیب آیات مکی مدنی چیه، واسه یک دو تا قول این ترتیب رو نوشته. بعد اومده این نمایه ها رو یه بار به ترتیبی که کل قرآنه فقط نمایه ها رو نوشته، بعدش یه بار به ترتیب نزول این نمایه ها رو حالا یه بار دیگه نوشته. یعنی شما فقط یه بار میتونی نمایه ها رو بخونی ببینی آقا به ترتیب قرآن کنونی چه عنوان های تو قرآن مطرح شده، بعدش یه بار به ترتیب نزول بخونی به ترتیب نزول آیات قرآن چه مطالبی رو در اون زمان گفته. بعد اینا رفته سراغ مثلا یه جمع‌بندی خیلی مختصری کرده که جمع‌بندیش تقریبا هیچ اینجاش جای چیز باشه، دو تا قضاوت کرده مثلا این تعداد آیه در روی اینه این تعداد آیه در این لول خیلی کوتاه تایید جمع‌بندیش فقط گفته هر سوره چند تا آیه داره در روی زن اینا رو ببینید اول چند سال به سال چند تا آیه نازل شده و اینا اینجاش دیگه کار تحلیل شروع میشه بشه، یعنی تا اینجا مقدمات بود اینجا بعد یعنی بیس اولی رو تایید بشه. بعدش حالا کتاب اینه که حتی گونه شناسی تفاصیل در مسئله زن، گونه شناسی ترجمه در مسئله زن که متأسفانه روی کردش مداری فمینا آغاز تا به روی کردش فمینیستی معلوم این ادبیاتش، و بعدم شروع کرده 5-6 تا مسئله مهمه در باره زن رو چالش های قرآنی در مسئله زنان، چالش قرآنی مثلا آیا زن از مرد، زن برای مرد، پیامبری زنان چه وضعی داره و بخی از شواهد مهم اینا رو تیت کرده. این دیکای چیزش که دیگه به نظرم ضعیف شده، یعنی مثلا که ایشون خیلی موضوع گیری داره، من چند جاش خوندم مثلا موضوع گیری هایی که آدم یعنی چیز میکنه سریع به قضاوت میرسه، اما اون کار اولیش که میتونست بیس خیلی خوبی باشه، یعنی من اگر این اشکالات رو نداشت میگفتم بگیرید حداقل 185 صفحه کار شما رو رامین بذار، ولی وقتی که دیروز با دقت نیا کردم نیست، اینه که اولا یه تعداد زیادی آیه نیاورد، یعنی من هم که داشتم میخونم یه آیه خوندم همین داشتم من یه دیروز میخونم گفتم این آیه قبل و بعد هم داره ها، قبل و بعد هم یعنی شو فقط محبت مثلا ایشون گفته من به خاطر اینکه چیز فرزندان و والدینم آوردم، خیلی آیات اصلا در مورد زن نیست. اگر محور شما فرزند و والدین اینه که خانواده توی هویت زن موضوعیت داره، هر آیه مربوط به خانواده است بیاری خیلی آیات رو نیاورده. بعد مثلا برخی جاها حالا من اینجا نوشتم حالا نمونه بهتون بگم
نویسنده‌شون
آقای مهریزی مثلا سوره هود آیه 87-89 در باره داستان حضرت لوط و اینا سه چهار تا آیهش آورده، سه چهار تا آیه که میگه و اهلهو که اهل هم کاملا بچه هاشه اینها رو که دختر هم هستن حالا اینا رو نیاورده، یعنی دیگه خیلی واضح بوده که به نظرم میگفتن که دانشجوهاش داده و احتمالا دقت نکرده خودش، یعنی که یه کسی مثل آیه میریزی این آیه رو ببینه حتما میاره، چرا این نیاورده؟ من گفتم احتمالا دانشجوها حال نداشتن سنبلکاری کردن نمیدونم بگرنه خب خیلی
زیاد باشن.
خب نه آخه اول گفته از اول قرآن آیه با آیه میرن جلو، با این سب شما میری جلو نباید آیه بیفته چی؟ نه نه چون همین آیه رو جای دیگه تو آورده، مثلا داستان لوط رو جای دیگه آورده، یعنی من به نظرم افتادنش یعنی به آقای من مطمئنم به آقای میریزی اینو بگی میگه اشتباه کردم اضافه میکنم، یعنی هیچ توجیه جوری نداره، چند جا اشتباه خیلی واضحه بذارید یک چه بخونم براتون، یکی دو داشت که معلوم اشتباه تایپیه، یعنی رنگ دارم تا یکیش گفتم اه واقعا همچه آیه داریم مثلا چیز یستحیون نساءهم هم چیز که از فرعون پسرا رو میکاش دختران رو زنده میگرد، پنج شیش آیه داریم تو قسمت دستبندی موضوعی یه آیه گذاشته که دختران رو میکاش پسرا رو زنده میگرد، اصلا گفتم ای همچه آیه هم داریم رفتم نیا کردم نه اشتباهی نباید چیز کردن، یعنی کاملا اشتباه تایپی یک جزء چیزی که قطعاً به ایشون نمیشه نسبت داد، اما یه اشتباه که اشتباه خیلی واضحه و باز من اینو با آقای مهندسی نسبت نمیدم، ولی میگم این جزء جایی است که دانشجو نمایندگی کردن. ببینید آیه صفحه 122
و تذرون ما خلق لکم ربکم. شما هم طلبه دیگه هیچی ندارید، فقط با اطلاعات طلبگیتون این آیه رو تحلیل کنید. و تذرون ما خلق لکم ربکم من ازواجکم بل انتم قوم عادون. یعنی چی؟ میدونید آیه احتمالا در باید چه واقعی باشه؟ کی باشه؟ و تذرون ما خلق لکم ربکم، رها میکنید تذرون ما خلق لکم ربکم من ازواجکم بل انتم قوم عادون. اینا چه؟ چه؟
من دختر زنده بیبودم.
ایشون ترجمه نوشته که اصل ترجمه هم درسته، منتها حالا نمایش رو میگن. و آنچه را پروردگارتان از همسرانتان برای شما آفریده ما میگذارید، نه بلکه شما مردم تجاوزکار هستید. خیلی اهل قرآن نیستید؟ نه باشید با قرآن بخونید. آقای تابلوه در قبلوته خیلی تابلوه تذرون ما خلق لکم رب بکن من ازواجکم ولی انتون قومون آدون. خیلی تابلو بود برای من که اصلا نگم تا دیدم آیا رو فهمیدم. حالا درست آره خبر باید چیزی. و چی نوشته زیرش؟ نمایشیه مذمت بی‌اعتنایی به فرزندان همزمان. یعنی این آیه کاملا مستقل نگاه شده، همین اشتباهی که ایشون هم کرد. یعنی که آنچه پروردگارتان از همسرانتان برای شما آفریده، یعنی بچه میشه دیگه؟ نه آیه بیا که شما اون که از من بیانیه از نه من نشویه، اون چی از همسر دارید اون همسرانی که دارید رو رها میکنید، نه آن چی از همسر دارید که بچه بشه. یعنی گفتم من این آقای مهریزی اگه واقعا اطلاعاتش در قرآن اینقدره که این آیه رو میخونه مثل دوستان نظر میده، من اصلا با این مهریزی چی میشه؟ شما که الان همه تو شکر نمیداد شکر رو شد واقعا کار خودش اشتباه کرده میشونم. برای من چون خیلی مثل روز روشن بود که این آیه اینجور نیست. یعنی آیه اصلا شما تو خود قرآن نیاه کنید که قطعا معلومه، حالا تکش هم نیاه کنید نه شاید دانشجو جمع کردن براش گذاشتن و بعد ایشون هم چیز کرده مثلا اینقدر قرآن آشنا نیست. من اگه ایشون اینقدر دو قرآن آشنا نباشه خیلی میخوره تو ذوقم. استاد
دانشجو تایید نهایی
میزنه؟ خب میدونم ها تایید کردش
بدون
تایید ما. خب همین موندن دیگه
چی؟ با یه مقاله رو استاد درخت نامه تاییدیه میگیریم تا میدیم چه.
خب این الان توجیه شده این باشه دانشجو آورده ایشون هم اینقدر با قرآن آشنا نیست، آیه رو خونده بعض ترجمه نظر داده، ولی کسی با قرآن یه مقدار مهنوز باشه تا این آیه رو بشنوه سریع
هم بود. شخصش اصلا شناخت نداریم و کلی داریم میگه.
بله میدونم، بله متوجه شدم. نه میدونم، من هم در تایید فرمایش رو دارم میگم. میگم باز در هست ای کسی آیه رو تو دل آیات ببینه، تو خود قرآن ببینه، اصلا همچی معنی به ذهنش خطور نمیکنه. یعنی شما چون تک آیه رو خوندن براتون، شاید ایشون اینقدر به قرآن مهنوز نیست و دانشجو آیه رو گذاشتن براش به چین چیز کرده، وگرنه در اصل برای من توجیه نداشت.
از این کتاب می نویسه در مورد قرآن تا با این عنوان باید حتما قرآن
می دونم من همون گفتم خیلی اشتباه با چیزیه، خیلی اشتباه بدیه. چی؟ قرآن رو بذارید به هر آدم فمینیستی، قرآن رو بهش بدید بگید این آیه رو بخون چی برداشت میکنی؟ یک نفر فکر نمی کنم به اینکه شما به بچه های زنتون بی‌اعتنایی میکنید. داستان قوم لوطه. خب همین دارم میگم دیگه، من توجیه اشتباهش اینه، توجیه اشتباه به نظرم این است که آیات رو دانشجو آوردن تک آیه رو داد به ایشون، حالا یا خود دانشجو نوشته ایشون سرسری نگاه کرده یا ایشون هم خیلی با قرآن مأنوس نیستش که آیات تو ذهنش بفهمین آیه در بحث لوته قوم لوته و روی این حساب چیز کرده. مثلا این اشتباهیه که غیر قابل قبوله. این اشتباه اینجا چیه دیگه؟ بی‌اعتنایی به همسنان، نه بی‌اعتنایی به فرزندان همسنان. قوم لوط مشکلش چی بود؟ به سراغ زنشون نمی‌رفتن، سراغ مردم می‌رفتن. خب این مثلا گفتم جزء موارد خیلی واضحش بود، اون یکی هم گفتن شب تایپ اول یکی به تایپیست بر نمی‌گرده. این یه نکته. نکته دیگه که باز این کتابو ضعیفش می‌کنه، شأن نزولش فقط از کتاب اسباب نزول واقعیه که یک آدم سنیه. خیلی از آیات رو تو کتاب شیعه شأن نزول دارین. البته حالا شاید من حالا همه رو شأن نزول نگاه نکردم، در ترجیح ورق دادم. یعنی من آیات می‌نیستم می‌دیدم آقا این شأن نزول این نیست. تو نگاه شیعه آیه مثلا اف در مورد ماریه قبطیه است. اهل سنت در عایشه است. حالا ما یه قولی هم در عایشه داریم، ولی تو احادیث چیه پره که این در ماریه قبطی است و اصلا افق زننده عایشه بوده. توی اهل سنت مسئله رو معکوسش کردن، گفتن افق به عایشه خورده. خب این توی شرعی مثلا یه آیه دادم افق نیورده فقط، و دیدم منابع اینجوریش. خب اهل سنت معنا مثلا اسباب و نزول کتاب شیعه نداریم دوش، واقعی اسباب و نزول معروف داره و اینو ممنوع قرار دادن. خیلی جالب شد که بقیه آیات اسباب و نزولش پیدا نشد. من گفتم یعنی من خودم اینجا چیزمون تو گفتم برنامه 50 ساله 20 من اینو می‌نویسم که به خاطر با این وسواس من بخواد نوشته بشه همون میشه 50 ساله 20. یعنی مثلا من اگه دوباره بودم تو این فضا نمایه زنی خیلی بعد بیشتر از این میشد. یعنی چرا بعد نمایه زنی استفاده کنیم؟ یعنی شما میخواد بگه آقا این سیر آیات قرآنه، وقتی میخواد اون جدول آخری رو بخونی بگی به ترتیب سالهای بعثت خدا در برای زن این مطالب رو گفته، و این نمایه زنی باید خیلی جا باید دو سه تا محور مهم میشه دیگه. آیه بلگر هر کدوم یه دونه گفتم این نقطه ضعف اینجوری داره، ولی اصل الگوی کار دور اول کار کدوم آخر تا کتاب خریدم، کتاب گرون بود، من قبلا کتاب گرون نمیخرم 185 تومن ولی رفتم خریدم به خاطر اینکه چی ده یک کتاب این الگوی کارش خوبه. یعنی مثلا علت خریدم اینو فکر نمیکردم توش که آیه تو انداخته گفتم اینو دارم به عنوان کاغذ برگی یاد داشتم نکات رو اضافه میکنم بهش، ولی وقتی که دیدم اینجوری خیلی بهم برخورد
چند دقیقه بعد
چی
یه نگاهی
بهش بندازم. حالا میتونی نگاه کنی پایینم داره اش کتاب خونی پایین حالا نکته می بود گفتم اگه کسی بخواد تو بحث زنان کار کنه تو نگاه قرآنی اینو دنبال رسالتو برای اینجور کاری که گفتم نگیدا، این کار رساله، یه کار برنامه پروژه دراز مدته، ولی کجا برای خودتون میتونید از همین شروع کنید آیه اینو بذارید جلوتون، بعد یه بار خودتون قرآنو که دارید میخونید هر آیه‌ای هست یادداشت کنید. مثلا همین رو بذارید جلوتون ببینید کدوم آیات کم داره کدوم آیات زیادیه. مثلا من گفتم بعد معنا مهمه، مثلا شما یه بار اول میگه من کل آیات خانواده رو میارم، بعد یه عالم بحث بیرد زنان در میاد. مثلا ایشون گفته که اولاد و والدین رو میارم، خیلی از بحثش ربطی به زن دوباره نداره، درسته بحث بنینه، آخه بنینش هیچ ربطی به زنان نداره. من مثال دارم میگم، یعنی اینجا مثلا دوباره یه آدم باید یه تمرکزی بکنه، یه تعدادی رو حذف کنه اضافه کنه و بعدم نمایه زنی و اینا، که این کار خوبی میشه به لحاظ کار قرآنی. یعنی برای من حداقل این خوب بود که من خواستم یادداشت امروز رو بیارم، در مجموع عمده آیات رو آورده، یعنی من نه خدا برای همین خواستم امروز این بحث امروز رو مطرح کنم. یه مرور رو آیات این کردم ببینم مثلا چه آیاتی هستش تو این بحث من که حالا الان خوام وارد بشم. خب اینم به لحاظ کتاب چقدر وقت بریم؟ خب من حالا توی وقت باقی مونده ببینید توی از الان دیگه کاملا موضوع بحثمون شد زن در قرآن، یعنی که حالا این بحث کلی میکردیم، حالا دیگه بخواهیم خوشت بشن مثلا بحث زن در قرآن بکنیم. چیزی که به نظر هستش که گام اول این بحثه این است که یک توجه به نظام زوجیت در عالم باید متعدد داریم که ما حواستون باشه ما اساساً همه چی رو زوج آفریدیم. آیات متعدد هست دیگه، فقط سه چهار تاشو بخونم. من کل شیء خلقنا زوجین انه خلق الزوجین الذکر والانثى خلقناکم ازواجا و جعل منه الزوجین الذکر والانثى و ما خلق الذکر والانثى. خواستید من کاغذ رو میدم توی کپی بگیرید شماره رو یکی دیگه بخونم وقتی اون گرفته میشه. این آیات که میگه که پس اولا این هست که واقعا زوجیم دو تا فرق داره با هم. زوج با فرد فرق داره، خدا اساساً نه ما رو کل عالم رو زوج آفریده. حالا ببینید سوال ما این زوجیت در خصوص انسان این موضوع بحث چرا رفته به این موضوع بحث ما زن به موازن شروع بحث زن این است که تفاوت ها موضوعیت داره تا تو باید مدخل تفاوت ها وارد بشید. اولین تفاوت این است که خدا با تفاوت آفرید، نظام عالم بناش بر زوجیته. تو زوجیت در انسان جالبه، این زوجیت در انسان هم در ابتدای آفرینش به شدت مورد تأکیده، هم در میانه راه، هم در پایان. یعنی چی؟ در ابتدای آفرینش آدمو که تو بهشت گذاشتن یا آدم اسکن انت و زوجک الجنه، دو تا آیه داریم. یه آیه هم هستش که در روی داستان آدم تو بهش سه دسته جای قرآن دسته ای آیه اومده، دو تاش خیلی سیاق شبیه همه که ما بحث کردیم، یکی تو سوره طه سیاق فرق میکنه، اونجا نمیگه یا ادو مستن اند غزر جو کل جنن، میگه ان هازا ادو ولک ول زوجک، دوباره اونجا هم بحث زوج مطرح. آدم اینه و یک آدم خدا اول آفرینش، دوم اینکه کلیت آفرینش ما تو ببین با این تعبیر والله خلقکم من تراب ثم من نطفه ثم جعلکم ازواجا، خلقکم من نفس واحده و خلق منها زوجها و بث منهما رجالا كثيرا ونساء، خلقکم من نفس واحده و جعل منها زوجها ليسكن الیها، خلق لكم من انفسكم ازواجا، خلقکم من نفس واحده و جعل منها زوجها والله جعل لكم من انفسكم ازواجا و جعل لكم من ازواجكم بنين و حفدا. این آخری رو چیز من تو میانه گذاشتم. فقط اونی که جای فکر کردن داره دیگه، دیروز من فقط داشتم ده می آوردم، نرستم خیلی فکر کنم، فقط سوالشو میگم اینه که تو ادبیات قرآنی ما یه خلق داریم یه جعل داریم. ظاهراً فرقش این است که خلق اصل کار رو انجام میده، جعل یک چیزی که هستش رو یه جور دیگرش میکنه، این را آنچنان، خلق این را، اما جعل این را آنچنان. اما عجیب برای خود من این بود که تو این داستان، تو این آیات چیز درباره زوجیت ما هم خلق اومده هم جعل. الان دقت کنید، یه جا میگه خلقتم من تراب من ثم من نطفه ثم جعلکم ازواج، این سوره فاطر یاد است. یه جا میگه خلقتم من نفس واحده، اینش مهم معلوم برای خلقکم من نفس واحده خلق منها زوجها، یه جا دیگه میگه خلقکم من نفس واحده جعل منها زوجها. اینش برای من خیلی چیز بود، کاملا سیاه یکیه سوره اینا رو من بگم تجربه خاطر نیا کنیم، این نساء یکی اعراف 189، خلقکم من نفس واحده و جعل، یکی دیگه هم دوباره اینجوری داره توی زمر 6 دوباره میگه، منتها اینجا میگه من نفس واحده، که موقع گفتن این بحث من نفس واحده یه پیچیدگی داره که آیا یعنی میخواد بگه که جنس شماها از نفس واحدی هستید و دو تا آفریدیم، یا نه یکی آفریدیم اون از این درست کردیم، که این مثلا این خیلی این جعل هم میذاش، جعل خیلی با یکی سازگاره که در واقع جنس انسان چیده همسر چمه جنس خودش قرار داده شد، اما این خلقه خیلی زورش میره اونجا، مخصوصا این که ادامه آیه میگه و بس من هما رجالا کثیرا و نساء، من هما یه نگاه اول این است که من این و این، هرچند اگه این باشه کاملا میشه چی دیگه، اینو درست کردیم، اینو ازش درست کردیم، بعدم بقیه درست کردیم، ولی دو یه دیگه دیگه این است که همه که بزرگ اونجه ها، این از این دوتایه من هما یعنی از این زوجه. حالا خلاصه گفتم این در واقع ابهامی است که آدم روش فکر کنه دیگه. پس ببینید، حالا نکته من این است که هر چی باشه، چه جعل باشه چه خلق باشه، خدا میگه از اول ما اینجور شما باشتیم. وسطش این است که این آیه که مال ابتدا بود، مال میانه، والله جعل لکم من انفسکم ازواجا و جعل لکم من ازواجکم بنین و حفده و رزقکم من الطیبات، سوره نحل آیه 72. خدا از شما زوج داشته، از زوجتونم داره زندگی ما شمیده، از زوجتونم بچه آوردید، روند شما تو پایان چی؟ تو پایان هم دوباره هم تو بهش هم تو جهنم دوباره بحث ازواج مطرحه، ازواج مطهره که مکرر تو قرآن داریم، سه چهار تا آیه داریم تعبیر ازواج مطهره تو بهش، لهم فیها ازواج مطهره، یا تعبیر داریم جنات عدن یدخلونها و من صلح من آبائهم و ازواجهم و ذریاتهم، دو تا آیه داریم، هم و ازواج هم فی ظلال علی الارائک متکئون، ادخل الجنه اندام و ازواج هم تحبرون، یا اصلا خود بحث حورالعین زوجناهم بحورالعین که با حورالعین تزویج حاصل میشه، یه آیه هم هست، یکی آیه هم پیچیده است دیگه، ازن نفوس و زوب بگرد، این یعنی چی؟ آیه منظور همسری میشه تو قیامت، یا منظور این است که نفسا با هم جور میشن. جور میشن یعنی چی اون وقت؟ زوج میشن. این گفتم این آیه فعلا دارم اینجا فقط تو پرانتز گذاشتم. اینا آیه است کردم باید روش فکر کنم. خب ما جهنم هم داریم. جهنم یه دونه آیه داریم. احشر الذین ظلموا و ازواجهم و ما کانوا یعبدون. سوره صافات آیه 22. ولی بهشت یه عالمه داریم. تو جهنمش یه مورد لاغم پیدا کردن. خب این هم نظام پس حرف اول ما این است که زوجیت در انسان قطعاً است. از ازل تا ابد. یعنی انسان بدون زوجیت تو هیچ موقفی از مواقف وجودش نبوده. برای این تفاوت زن و مرد یه تفاوت بنیادیه. نمیتونیم مثلا من اینجا با اینطور جواب جامعه با همه احترامی که بایدن مخالفم این که بگیم روح مجرده بدن زن و مرد داره. نه من بگم روح از اولش از بهش از ازل زن و زوجی آفرید تو بهش و جهنم هم زوجی میرن. برای همین نمیشه اینو گفت. برای همین است که من اونجا توقف کردم. امروز همه طرفدار اینن که بگن آقا به لحاظ ارزشی زن و مرد فرقی ندارند. الان این خیلی رو بورسه. من چرا توقف دارم میکنم؟ میخوام بگم خلاصه اینا از اول دو چیز آفریدن. وقتی دو چیز آفریدن فرض این که به لحاظ ارزشی یک شو برای یکی برتری داشته باشه محال نیست. اما خود مفهوم زوجیه این مفهوم مکملیت هم کاملا داره ها. یعنی حتی اگر یکیشون برتر از اون یکی باشه بی نیاز از اون یکی نیست.
مثلا بگیم اصلا برتری وجود نداره مکمل نیست.
گفتم دیگه دیدگاهی که الان همه میگن شما هم سری طرفداری جایی نداشت. من خودم نمیخوام سری چون همه گفتم من اینو بگم. میگم آدم باید اعتراض بده جلوش بیاد از اینش در میاد. قول رایج این است که آقا فرق نمیکنن دیگه مکملن طب برتری نیست. اما اگه آدم بخواد واقعا به قرآن نسبت بده آیا در میاد این اون یکیش؟ من اینجا وایمیسیم. یعنی وقتی که نمیرسم به خاطر که همه میگن خب اینم بیشتر کسی هم با ما مخالفت هم نمی کنه همه هم خوششون میاد همه هم راضی میشن من راضی نمیشم میذارم بایست. ولی میخوام این نکته ایه خود کلمه زوجیت نشون میده که حتی اگر یکی برتر از دیگری باشه بی‌نیاز از دیگری نیست. زوج اصلا معناش با هم دیگر بودنه. خب این توی یه چیز. اما خب چون علما همه تون جزو علمی متأخر بودید یه چند دقیقه دیگه البته غیر از خانم واهبی درسته خانم واهبی همه جزو علمی متأخر بودید یک چند دقیقه دیگه ما این بحث رو ادامه بدیم. توی مقام حالا پس اول دوگانگی اثبات شد. گام دوم این است که حالا توی دوگانگی تفضیل در کار یا تساوی بس اینه دیگه که بعدش تو هر کدوم از تکمیلی کنش کرد ارزشی و حقوقی شو بحث کرد مسئله ما اینه دیگه. خب من اینجا یه فهرست مفصل آیات آوردم که باید خیلی هاشون مفصل روش بحث کنیم. یعنی شاید یکی دو جلسه به هر کدوم یکی دو در آیاتمون حداقل بخشو میدونم یک جلسه یا دو جلسه طلب میکنه. مثلا این جلسه فقط فهرستوار میگم که برید سرش بعداً بحث کنیم. اون دو تا آیه که خیلی بحث برانگیزه فقط تیکشو میسن. یکی این آیه در واقع سه تا آیه شبیه مهمترین آیه این آیه الرجال و قوامون است. آیه یه عالمه نکته داره توش تو بحث ما هم هست. چرا؟ چون میگه النساء بما فضل الله بعضهم على بعض. پس اینجا کلمه تفضیل مطرح شده. حالا این انواع من تا میتونی نیا کنید انواع معانی محتمل در این آیه رو شمردم شاید نزدیک 30-40 تا معنا میشه. همین تعبیرها فضل الله بعضهم على بعض یعنی چی؟ یعنی فضل الله الرجال على النساء، فضل الله النساء على الرجال، فضل الله بعض الرجال على بعض النساء، فضل الله بعض الانسان على بعض الانسان على سویه. حالا میگم انواع معانی میشه که داشت کجا حالا من اونم قضاوت هم کردم گفتم مفصلین هم تقریبا اغلب اقوال وجود داره باشه. یه آیه به نظر مهمه این آیه نساء 34. یه آیه دیگه به نظر من خیلی مهمه آیه بقره 228. این آیه درباره چیزه؟ طلاق و اینکه هزانت بچه با کیه؟ بل متلقات و یتربس انفسهن است. حالا میگه میه آخر آیه دو تا تعبیر داره. دو تعبیر کلی چالش ایجاد میکنه. یه تعبیرش اینه حالا میگم حداقل فکر بکنید تا جلسه بعد بشید که خودتونم ببینید چی تعبیره. ببینید اولش میگه لهنه مثل الذی علیهن بالمعروف. این باب تساوی طلب است. لهن مثل الذی علیهن، همونقدر به نفعشونه که به ضررشونه. درسته؟ اگه شما بوده این آیه با قاطعیت میگفتید آقا تساوی همون شد. مشکلی که بعدش فراز داره، این فراز بعدی باب تفاوت طلب است.
ولی رجاله علیهن درجه،
یعنی اگه شعوری یه آیه میگوید آقا مردا برترن دیگه تموم شد. خوبیش اینه که این دوتا توی یه آیه آورده. یکی اینکه خوبیاش اینه، اینه که اگه اینو هر جای دیگه می آورد انواع توجیه ها میکردیم، اما توی یه آیه هست، یعنی شما مثلا ضد اسلام ها آیه جایی سید گفته چیز تناقض گفته، ولی وقتی توی یه آیه میگه دیگه متکلم با ادنا عقل منظور داره که دو تا رو یکجا میگه. یعنی این نیست که تناقض گویی کرده، حواسش نبوده. دیدگاه مخالف قرآن میگم، اینا قرآن خودش در آورد اینا، ببین یه جا اینجور گفت یه جا اینجور گفت، ولی وقتی یه آیه میگه پس این نمیشه حرف بزن. این برای یه آیه آیه مهمیه. من خودم هنوز تو این آیه گیرم، هم با معانی اینا توی کانال هم دست نکردمش، ولی خودم همینجوری انواع گزینه ها گذاشتم جلو. اینو مال شما فکر کنید ببینید چی میسید. یه آیه هم که تقریبا به اینا تنه میزنه ولی از اینا ساده تر حل میشه، آیه این چند بود نمیشن بقید 228 سوره نساء آیه 32 چه؟ لا تتمنوا ما فضل الله بعضكم على بعض للرجال نصیب مما اكتسبوا وللنساء نصیب مما اكتسبن فاسألوا الله من فضله. این آیه به نظرم از جنس آیه کلیدیه، یعنی اونه که قفله اینو میندازی با اون قفل اونا رو باز میکنی. این آیه خیلی راه گشاست و حل بقیه آیات. همین مضمون با یه درجه پایین تر توی، یعنی به لحاظ کارکردی یا بگنه پایین تر براسه با چی باشه در قرآن خواهد این حرفا بزنه. نساء آیه 7 که چیه؟ لرجاله نصیبم مما ترک الوالدان و الاقربون مما قل منه ولی النسائه چی؟ نه مما ترک الوالدان و الاقربون ولی النسائه نصیب مما ترک الوالدان و الاقربون مما قل منه او کثر نصیب مفروضا. چرا گفتم یه درجه پایین تر از این؟ چون این فقط داره ناظر به ارث حرف میزنه، این داره مطلق کسب رو مطرح میکنه، ولو که میتونن مکمل باشن چون ارث اونجاییست که طرف سهمی خودش نداره اما اینجا مدیون تلاش خودشه. برای همین شما اینجا میتونی اینجا راهنمایی بگیری برای بحث ذاتی اکتسابی، یعنی اونجایی که خودت کسب کردی یا کسب نکردی. اینم یه آیه دیگه کلیدیه. اما آیه دیگه بقیه آیه فقط همینجوری میخونم براتون که به گوشتون خورده باشه. حالا بعید بود دیگه برسیم یکی آیه رو بحث کنیم. یه آیه که دوباره این رابطه طرف این داره، هنه لباس لکم و انتم لباس لهنه، دوره کاملا این حالت مکملی همدیگر داره. یه آیه دیگه که نشون میده که اگر ما داریم بحث میکنیم، یعنی این آیه این ثمره‌اش در میاد، اگه ما اومدیم اسمو گفتیم مثلا در مجموع به لحاظ ذاتی مرد بهتره یا زن بهتره، گفتم ممکنه یه دیدگاهی باشه، گفتم هنوز من در موردش لاعدلیم، اما هر دیدگاهی رو پذیرفتیم یادتون باشه ایمان چنان میاد اینو میزنه کنار که دیگه مهم نیست. این آیه خیلی حاکمه بر این آیه. اون آیه چیه؟ ولعمتون مؤمنتون خیر من مشرکتن ولو اعجبتکم ولعبد مؤمنون خیر من مشرکتن ولو اعجبتکم. تو بحث ازدواج میگه اگه یه کنیز مؤمن بر یک آزاد مشرک ترجیح داره ولو شما تعجب کنید، و یک برده مؤمن بر یک آزاد مؤمن ترجیح داره. اینو اگر ماها درک نکردید زمان بردهداری و الحمدلله، ولی اگر درک میکردید میفهمید این آیه چقدر آیه سنگینیه. چرا؟ چون برده یا کنیز اختیارش دست صاحبشه نه دست همسرش، برای این صاحبش میتونه اینو بفروشه به کدیک. ببین شما الان تو الان روابط ازدواجی، شما که ازدواج میکنید زن تابع همسرشه دیگه، بعد مثلا شوهر میخواد بره یه شهر دیگه، زنم با اون میره. حالا اگر ارباب رحم شوهر بدبخت چی کار کنه؟ هیچی، بذاره تو سر خودش یا پاشه بره اون بر. تونستم منظور برسونم؟ یعنی این که برده چه کنی سر نمی کنم، برده می دونسته با زن مومن غیر برده آزاد ازدواج کنه، کنیز هم می دونسته با مرد ازدواج کنه، ولی ازدواج با چیز خیلی معونه داشته. حالا غالبا خود برده و کنیز یه نفر با هم ازدواج می کردن مشکلی نبود که با هم دیگه می دونم.
شما صاحب برده است که با برده خودش ازدواج کنه،
برده تری دارم. نه نه اینجا اون نیست. نه نه ازدواجه، چون تو بحث رابطه با برده نمیگن ازدواج.
نه ازدواج منظورم
میدونم، ولی میخوام این آیه ناظر به ازدواج نیست، از شأن نزولش هم. البته حالا طرف میتونه آزاد کنه ازدواج. تو شأن نزولش اینکه برده خودش آزاد کرده باشه ازدواج کرد بهش مذمتش کردن، ولی میخوام بگم این آیه ظهورش اینه و اصلا داره اینو میگه. فضای آیه اینه که برید ازدواج کنید، حالا رفت ازدواج کنید اگر نشود برید با و یه جای دیگه میگه برید با عبد و چیز ازدواج کنید. ازدواج کردن غیر از که عبد بخرید، طرف پول نداره، اگه پول داشت میگفت ازدواج عادی میکرد، پول نداره میگه برو با کنیز یکی دیگه ازدواج کن، چون کنیز خیلی کم هزینه تر بود تا ازدواج پیر. درستم با یعنی اگه آدم بدون صورت مثلا تصویر کنه میفهمه که حتی اگه ما اونجا قائل به برتری بشیم این آیه پرونده اون برتری رو کامل میزنه کنار. یعنی فکر نکن برتری یه چیزی میاره در مقابل ایمان. ایمان انقدر فضا رو عوض میکنه که دیگه اون برتری کلا کلاً یکو میشه. اینم یه آیه بود که برای بحث مهمه. من فقط حالا دیگه چهار وقت مون یه سعی کنم 3-4 دقیقه دیگه هم بقیه موارد رو بگم. این دفعه هم میخوام تو ذهنتون باشه، میدونم بعید میدونم برسم یه زمانی بحث کنم، فقط تو ذهنتون باشه. ببینید یه آیه دیگه، لا تکلف نفسا الا وسعها لا تزار والدتون ببلدها ولا مولود له ببلده. زن و مرد هیچ کدوم در قبال ولد نباید ضرر بکنند. اگه دعوا شد نباید حق، اینجا کاملا تساوی حقوق توی یعنی هوای حقوق طرف اینو داریم ما تو بچه. فین ارادا فسالا، اگه میخواد شیردهی بگیرید از جد موارد است که مشورت با زنان توصیه شده. من میگم بخشی میگم مشورت با زنان نکنید، آیه مثال درش اینه. فین ارادا فسالا ان ترازن من هم و تشاورن، هم طرفین باید اگه بخواد بچه را شیر بگیرن به خاطر طلاقشون، هم باید طرفین راضی بشن، هم مرد هم زن، هم دوتاشون مشورت بدن، یعنی تشاور هم باشه نه مشاوره، نه که مرد از زن مشورت بگیره بعد نظر خودش عمل کنه. تشاور میدونی دیگه دو طرفیه توی بحثش از شیر گرفتن که ظهورش ناظر به مقام طلاق، حالا شاید تو تشاور فصال اصلی هم باشه ولی ظهور این آیه ناظر به مقام طلاقه اینجوری. خب یا مثلا دور از فضاهای تین، هم دوست دختر بده هم دوست پسر. لا متخذی اخدان، سوره مائده آیه 5، لا متخذات اخدان، نساء 25. پسران نرن دوست دختر بگیرن، دختران نرن دوست، این آیه دوست دختر دوست پسر ها اساسی که نداره جدی. همینا اخدان خدن دوست خلوته، متخذات اخدان دخترایی که میرن یه پسری رو، متخذی اینای پسره که میرن سراغ دختر. دو تا آیه هم قبلش ناظر به این است که ازدواج کنید چیز کنید، بعد خواستگاری اشکال نداره، تو خواستگاری یواشکی با هم حرف بزنید اینا رو میگه، بعد میگه ولی لا متنریه به بهانه خواستگاری برید دوست دختر.
آیه 70 گفتی؟
سوره مائده 5، سوره نساء 25. از آیاتی که تفاوت رو جدی میکنه تو عرصه حقوق که این موجب میشه که یک کسی حتی ایشون هم که جدگیره حالا کنم جدگیر فمینیستین هم بهشون بگم، یه جا هست یه آیه رو برمیداره توضیح میده از درخواست های زنا که بعد هم میگه که معلومه که اینجور نیست. من حالا کنم گفتم آخه انصافا این امام پیام بعد میگه که این معلومه باورهای گذشتگان رو حرف پیامبر نیست. گفتم واقعا از حرف پیامبر این حالا یادم افتاد مضمونش، میگه که یه زنی شکایت میکنه فعلا پیامبر که مثلا شوهرم مثلا من خیلی بهش از دلش بالا میرم ولی خیلی من بی‌اعتنایی میکنه. حضرت شروع میکنه میگه آقا شما به خاطر این کار اینقدر ثواب میبری، بعد در ادامهش میگه مردی هم به زنش اعتنا بکنه و اینا اینقدر ثواب میبره. بعد نتیجه گرفته ایشون که پس ببین مردها برای زنها آنی که ناخوشایندشونه ثواب میدن، به مردا آنچه خوشایندشونه ثواب میدن. همه چی شد؟
خب نه اینجا داره
میگه این نیست میگم اصلا شما اصلا مقام بحث این نیست، در مورد این زنی که شوهرش بهش بی‌اعتنایی میکنه میخوان این دوتا رو به هم آشتی بدن، میگن تو که تحمل میکنی ثواب بری، اونم که به تو بی اعتنایی میکنه اینو خوشش نمیاد، اونم اگه اعتنا کنه ثواب میبره. خیلی واضحه. ولی ایشو چه برداشتی میکنه؟ انگار کاملا برداشت فمینیستی دیگه. یعنی میگه که نیا کن وقتی که به پای زنا میرسه ناخوشاینده، چون خلاص مرد، ولی مردا میرسه، خلاص مرد برسه راه زن خوشش میاد دیگه. بابا این مردا خوشش نمیومده.
نه
اینا یه هم دارش دختره دیگه. میگن دیگه مدل قضاوت های فمینیستی منظورم اینها. یعنی این من به نظرم هر عرف عادی بدی اینو اینجوری برداشت نمیکنه. وقتی یه دفعه اینجوری اصلا اول تیتر اینجوری زده، گفتم ای همچی حدیثی داریم. بعد خوندم مطلب، گفتم آخه انصاف کجا رفته؟ حالا چی داشتم میگفتم رفتم سراغ این؟ آها، میگه جایی که حتی امثال اینا را نمیتونن دست از تفاوت بردارن، آیات بیان تفاوت حقوقیه. دوتا آیه بیان، یکی وسته شدو شهیدین من رجالکم فإن لم یکونا رجلین فرجلن و امرأتان، که شهادت دو مرد معادل دو زن معادل یه مرد، آیه داریم گوش دیگه کارش نمیتونم بکنم. یکی دیگه هم یوصیکم الله فی اولادکم للذکر مثل حد الانثیین، تو بحث ارث سهم پسر دو برابر سهم پسر، اینم دوباره آیه داریم، اینم دوباره جو جاییه که اگه خدا این دو تا آیه رو نمیذاشت این فمینیستای اسلامی کلا همه چی انکار می‌کردن. حالا دیگه دو تا آیه دیگه خیلی نسته تو مطلب. خب آخرین مطلب هم این که اینا یه جور قضاوت‌ها، یه دسته از تحلیل‌های دیگه میره سراغ جایی که مذکر مؤنث اومده، یعنی خاصی مثلا میگه المؤمنون و المؤمنات، یا تعابیر اینجوری داره. از مهمتریناش که به نظرم ثمره داره این است که اسار و سارق و سارقت و فقط او ایده هم جزء هم به مکثه و نکال من الله، این سوره مائده آیه 38. حالا اینو مقایسه کنید با یکی از زانیت و زانی فجر دو کل واحد من هم عده جلده، سوره نور آیه 1 یا 2. ببینید از سارق و سارقه، از زانیه و زانی. اونجا اول مذکر و اونجا اول مؤنث. چرا؟ اینجوری اول تحلیل میشه داشت. مثلا یه تحلیل ساده این است که دزدی اقتضای اولش تو آقایون تا خانوم ها، ولی زناکاری اون حواس نباشه بحث زنا غیر از تجاوز به عنفه. از زانیه ای که میگیرن شلاقش بزنن، زنی است که تمایل داره خودش میره دنبال کار. توی این مسئله مشکل اول از خانواده بعد آقای، یه احتمال ها آقا میگه میخوام دوباره این ملاحظات هست، چون بعضی وقت افراد میگن که آقا این مرد سالاری همیشه مثلا زنا رو اول میگه، مرد سالاری میخوام نیا کنید یه جایی میخوام اینو دور در تو اقتضاد، یعنی اگه آدم بخواد تحلیل کنه تفاوت ها رو باید ببینه که چرا اینجا اینو اول آورد اونجا یکی اول آورد. خب من وقتم تموم شد، فقط یه حدیث دوستا حدیث میگم که خوب ذهناتونو درگیر کنم، اگه خواستید یه زمان خدایی نکرده فکر کنید این فکر کنید. گفتم این آیه خیلی آیه سنگینیه، دو تا حدیث زیرش میگم که دیگه خوب قاطی کنید، همون مقداری هم که اگه میتونید فکر کنید. یه آیه توی یه حدیث توی کافی جلد 5 صفحه 507 از طرف خانومه میاد از پیامبر میگرسه من اعظم الناس حقا علی الرجل، کی بیش از همه به مرد حق داره؟ میگم والدش. کی بیش از همه به زن حق داره؟ میگه همسرش. بعدش میگه 507. بعد میگه که منم همونقدر ازدواج نکرده زنه ها، ولی تا میگه همسرش سریع میره سراغ خودش که حالا ازدواج هم نکرده، با منظور که ازدواج نکرده چون تعبیر میکنه گفتن خانم فمینیستی اون زمان ها دقیقاً فمینیست مثلا مدل تعابیرش فمالی علیه من الحق مثل ما له علی، با تو که ازدواج نکردیم همونقدر که او علیه من حق داره منم علیه او حق دارم. به جای که اگه یه مرد نسبت به زن داره میگه من و او، من سریع خودشو گذاشت تو حضرت میگه لا والله من کل لا والله من کل معه واحده، از صد تا یکی هم نداریم. این خانومه هم اصل فمینیست میگه ولذی به اسک بالحق نبی یا فمینیست مسلم لا یملک رغبتی رجلون ابدا، کسی که تو رو مبعوث کرده من هیچ وقت رقبمو به زنی به مردی نمیدم. اتفاقا این جمله خیلی مهمه، یعنی زنا مجبور نیستن برای ازدواج، میتونه نده، اما اگه رفتی تو این نظام این بعدا تو بس خانواده میبینی تو نظام خانوادگی رفتی بعد اقتضاد نظام خانوادگی تام بدی، چون اقتضاد برای رشد دو طرف اینه. این کاملا نگاه فردگرای فمینیستی داره. گفتم خیلی به نظرم مسائل یه حدیث اینه. پس چی شد؟ پس مثلش علیهش بود دلش بود این خلاف این آیه است یا نه؟ میگه مثلم اونقدر دارم یا نه؟ اینجا نگوشم که داره اینه این آیه حدیث مردوده یا مردود نیست. حالا یه حدیث اون طرفی که دوباره بگه شما خیالتون حتی راحت شد بندازید حدیث سر دور، چون خانم‌ها خیلی حدیث بعدشون میان علل قاعده، مثل این خانم‌ها دیگه. اون یکی حدیث باز این تو نهج البلاغه حقوق متقابل والی و رعیت، این حدیث تو کافی هم اومده، یعنی سند درستابی داره، کافی جلد 8 صفحه 353. حضرت در مورد خودش داره مطرح میکنه و حقوق والی و رعیت، ولی حرف عام میزنه. لکم مثل الحق الذی لی علیکم. زنه گفت همونقدر مثل حق من اون حق داره، حضرت میگه توی فاز حکومت شما به اندازه مثل من حق دارید، علیه من همونقدر که من علیه شما حق دارم شما علیه من حق دارید، و اگه قرارش حق به نفع کسی جاری بشه و علیهش نشه فقط خداست. که این استدلال عام میکنه، از خود فقط وارد در میاره که خلاصه کارتا میشه با حال اما مناقشه اینا که فقط داریم دوستا عزیزم داشته باشید. اینم گفتم که خیال دارید بشه اگه خواهد حدیثه رو بندازید دور یک روز حدیث آقای داشته باشید که بتونید بندازید دور ما رو حد نشید. خب و سلام علیکم و رحمت الله. من امروز واقعا نیت داشتم نونیم تمام کنم، چون دوستان جدا علمای متأخر بودن عموم میشه، فقط خانم واحدی ببخشید که وقت چون زیادی گرفته شد. این بقیه دوستان
چی شد؟ ما هم یه مندن
خودتر اومدن، بکی اوتوبوس به جایی جا بودنش کنده گرده دو تا ایستاده. آها خب